المهدی عجل الله تعالی فرجک. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و درود تقدیم می کنم. آرزوی سربلندی و سرفرازی همراه با موفقیت و عافیت کامل برای شما تک تک عزیزان بیننده رو از خداوند منان می خواهم و مسئلت دارم. با دیگر برنامه از مجموعه تاریخ پنهان در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستم. این برنامه هدفش روشن کردن اذهان و اندیشه هاست نسبت به حقایق تاریخ و آنچه که بر گذشته انسان ها گذشته ای که زیر بنای عقاید و اندیشه های انسان‌های مؤمن و با ایمان است. بر مبنای این تاریخ پنهان هست که ایمان و اندیشه ها بارور میشه، ساخته میشه و خیر و سعادت و شقاوت و سعادت نیز اون هم خیر و سعادت یا شر و شقاوتی که جاودان خواهد بود بر مبنای همین حقایق پنهان تاریخ است که رقم میخوره و این تاریخ پنهان است که نقش بسیار سرنوشت‌سازی رو در سعادت جاویدان یا شقاوت جاویدان ما انسان‌ها دارد. بر مبنای اون هست که ایمان و اندیشه های خودمون رو میسازیم و چه بسیار ناخوشایند است که گاهی گرفتار جهل مرکب باشیم و ناخواسته حقایق رو باطل و اباطیل رو حقیقت بدانیم. تمام هم و غم ما، تلاش و کوشش و سعی این برنامه این است که ذره ذره حقایق پنهان تاریخ رو از لابلای جعلیات و دروغهایی که سوء استفاده کنندگان فضائل و ارزش ها در طول تاریخ وارد تاریخ کردند به نام حقایق تاریخ، این واقعیت ها رو ما خارج کنیم و یک پالایش و نوآوری جدیدی در عرصه تاریخ بشریت به ویژه تاریخ اسلام مسلمانان، تاریخ اسلامی که انحصار به مسلمانان ندارد بلکه برای همه انسانها میتواند سعادت آفرین باشد اگر استفاده بهینه رو از اون داشته باشد. در انتظار هستیم تا ارتباطمون با جناب دکتر قزوینی برقرار بشه تا موضوع هفته گذشته رو دنبال بکنیم که پیرامون حضرت ابوطالب علیه السلام مؤمن بزرگ قریش و این اول مظلوم تاریخ اسلام حتی قبل از امیر مؤمنان علی علیه السلام مورد ظلم و ستم قرار گرفته و نازان مردانه او را کافر می‌پندارند. برنامه گذشته و این برنامه تلاشی بسیار مختصر و جزئی است تا کمترین دین و حق خودمان را به این بزرگ مؤمن مسلمان ادا کنیم انشاءالله. سلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشحال هستیم که این ارتباط برقرار شد و به حمدالله در خدمت شما هستیم. انشاءالله که برنامه پربار رو همراه شما در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند باشم تا بتوانیم تا بیشتر با حقایق تاریخ آشنا بشیم و همطور که عرض کردم کمترین دین خودمون رو به حضرت ابوطالب علیه السلام ادا کرده باشیم. چرا قضیه صحبت‌های اولیه شما رو میشنویم، میخواییم ادامه سوالات رو و مبحث هفته گذشته رو که درباره حضرت ابوطالب هست پی بگیریم. چرا قضیه گویا صدای من وقتی من صحبت میکنم یه انعکاس صوت داره، ارتباط خوب برقرار نشده، میخوام شما رو دوباره زحمت بدم اگر اشکال نداره دوباره تماس بگیریم.
باشه مثلا
درست تا ارتباط ما مجدد برقرار بشه تا این اشکال صدا برطرف بشه من این توضیح رو بدم، یک خلاصه عرض کنم. هفته گذشته در باره شبهاتی که وهابیون اعمال کردن، نظر علمای شیعه، گفتار و کردار و روایت پیامبر فشرده ای جناب آقای دکتر قزوینی بیان کردن، ادامه بحث رو الان داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت
الله.
بله الحمدلله ظاهرا خوب شد صدا، انشالله که مشکل پیش نیاد تا انتهای برنامه. جناب دکتر قزوینی، صحبت اولیه شما رو میشنویم و بعد هم بنده عرض کردم که صحبت هایی درباره حضرت ابو طالب، شبهات وهابیت و همچنین نظر علمای شیعه، گفتار کردار حضرت ابو طالب در هفته گذشته داشتیم در آستانه بررسی دقیق روایات پیامبر و اهل بیت ائمه سلام الله علیهم اجمعین بودیم. یه مقدارم درباره این شما فرمایشاتی داشتید، در حال الان صحبت های اولیه شما رو میشنویم تا اینکه ادامه سوالات رو تقدیم حضور شما کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لدین السعیم و هو خیر ناصر المؤمنین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، وفرز امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. قبل از هر چیزی خدمت جناب عالی و همه بستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و ایام مبعث آقا رسول اکرم، پایان بخش سلسله انبیا، خود می خوام افتخار عالم بشریت و اساره عالم وجود را به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم ارواحنا فدا و همه مسلمانان و آزاداندیشان تبریک عرض می کنم. خدای عالم با آبروی آقا رسول اکرم پاداش ما را فرج مولای من ولی عصر ارواحنا فدا قرار بدهد انشاءالله. من در خدمت حضرت عالی هستم که باید بسنیم به سوالات انشاءالله بپردازیم و بحثایی که بینندگان عزیز دارن
انشاءالله پاسخ بدید. انشاءالله. درباره روایاتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره حضرت ابو طالب صحبتی مختصر شد، در این باره صحبت رو میخواییم از اینجا آغاز کنیم، یعنی یک یادآوری دیگه نسبت به آنچه که پیامبر اسلام درباره عموی بزرگوارشون حضرت ابو طالب داشتن و همچنین بعد بفرمایید آیا از ائمه بزرگوار، از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، ما روایاتی دال بر ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام داریم؟
در رابطه با قضایایی که هفته گذشته در خدمت عزیزان بودیم و اشاره شد، گفتیم روایاتی از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بزرگان اهل سنت نقل کردند، مثل ذهبی در تاریخ اسلام جلد اول صفحه 233 و ابن سعد در طبقات و دیگران که از نبی گرامی سوال کردند که نسبت به ابو طالب نظر کنید، حضرت فرمود کل الخیر ارجوه من ربی، تمام خیرات و خوبی ها و حسنات ها از خدای عالم امیدوارم در حد ابو طالب انجام بدهد. خب این روشن و واضح است که نستعیذ بالله اگر ابو طالب کافر از دنیا رفته باشد، این تعبیر تعبیر درستی نخواهد بود. و همچنین وقتی که از دنیا می رود به امیر المؤمنین سلام الله علیه دستور می دهد که برود او را غسل کند و کفن کند و دفن کند و فرمود غفر الله له و رحمه، که این رو طبقات ابن سعد جلد اول صفحه 123 و ده ها کتاب دیگر من جمله امة القاضی در شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحه 55 و حضور نبی مکرم در جنازه آقا ابو طالب و و متأثر شدن حضرت، خب اینم ما مفصل برای بینندگان عزیز عرض کردیم از تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 98، از کتاب از بداية و نهایه ابن کثیر جلد 3 صفحه 155، و تحقا روایات دیگری که در این زمینه آوردند نشانگر ایمان ابو طالب سلام الله علیه است و گذشته فداکاری هایی که ابو طالب داشتند، اشعاری که در تأیید نبی مکرم داشتند، اینها همه اثبات می کند آقا ابو طالب سلام الله علیه حتی قبل از امیر المؤمنین سلام الله علیه، قبل از اینکه امیر المؤمنین به دنیا بیاید، به خدای عالم ایمان داشته، به نبی مکرم ایمان داشته و در قضایایی که علمای مسیحی و ایران نسبت به او گفتند یقین داشت بر اینکه او نبی مرسل هست. وصیتی که آقا عبدالمطلب به او کرد، اینا همه قرائن و شواهد ایمان آقا ابو طالب سلام الله علیه است. در رابطه با ائمه علیهم السلام باز سخن زیاد هست، من فقط مختصرم یک دو سه مورد عرض می کنم. حالا انشاءالله اگر فرصتی شد نسبت به سخنان ائمه در پایان برنامه بیشتر بنده اشاره خواهم کرد. روایتی که از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است که مرحوم شیخ طوسی و دیگران آورده اند که امیر المؤمنین سلام الله علیه در حیاط مسجد کوفه نشسته بودند و مردم در اطراف او بودند. فقام رجل فقال له یا امیر المؤمنین انک فی المکان الذی انزلک الله و ابوت معذب فی النار. یک مردی که مشخص است از همین بار دسته های سودمان شجره ملعونه بنی امیه هست، میگه یا علی تو در یک جایگاه خیلی بالایی قرار گرفتی ولی پدرت در آتش جهنم معذب هست. حضرت فرمود نه، ساکت باش، عز الله باش، دهنت را خدا بشکند. الذی بعث محمدا بالحق نبیا لو شفع عدی فی کل مذنب علی وجه الارض لشفعه الله. قسم به خدایی که پیغمبر را به حق مبعوث کرد، اگر پدرم در حق تمام گناهکاران روی زمین شفاعت کند، خدای عالم شفاعت او را میپذیرد. ابی معذب فی النار و ابنه قسیم الجنه و النار. مرد که در من در آتش و حالان که پسرش ابی قسیم الجنه و النار هست. خب این رو در المناقب المعیه مال ابن شازام استاد شیخ طوسی صفحه 161، اماری شیخ طوسی صفحه 305، احتجاج تبرسی صفحه 546 و تفسیر البرهان جلد 3 صفحه 231، تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 8 صفحه 471 و ده ها مصادر دیگر. روایت دیگری باز از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است که فرمود والله ما عبد عبی ولا جدی عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف سنمن قد. به خدا سوگند پدرم ابو طالب و جدم عبد المطلب و هاشم و عبد مناف یک لحظه در برابر بود کرنش نکردند. دیده لهو سما کانو یعبدون. یا علی اینها به چه دینی بودن قبل از آمدن اسلام؟ قاد کانو یسلدون الالبیت علا دین ابراهیم متمسکین به. قبل از آمدن نبی مکرم اینها نماز میخوندن به سوی بیت الله الحرام در دین حضرت ابراهیم سلام الله علیه متمسکین به و به دین حضرت ابراهیم اینها تمسک داشتن. کمال الدین شیخ صدوق صفحه 174، تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 8 صفحه 470 و تفسیر برهان جلد 3 صفحه 232. در روایت دیگری که باز از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که فرمود پدرم جزء آخرین اوصیای قبل از نبی مکرم بوده. علامه امینی در الغدیر جلد 7 صفحه 389 از ضیاء العالمین فتونی نقل کرده و همچنین روایتی را از آقا امام باقر سلام الله علیه در مصادر متعدد آمده که ابو بکر لیث مرادی میگه قلت لابی جعفر علیه السلام سیدی ان الناس یقولون ان ابا طالب فی زحزاح من نار. بعضی از مردم یعنی اهل سنت میگن که ابو طالب در آتش جهنم هست و آنچنان اون آب کم عمقی که ابو طالب را در اون قرار دادن اون حرارتش بیشتر هست، مغز ابو طالب می جوشد. فقال علیه السلام حد بوب الله، قسم به خدا اینها دروغ می گویند. این ایمان ابی طالب لو وضع فی کفت المیزان و ایمان هذا الخلق فی کفت میزانن لرجح ایمان ابی طالب علی ایمانهم. اگر فردای قیامت ایمان ابو طالب را در یک کفه ترازو بگذارند، ایمان این همه مردم معاصر اینهایی که دارن نت میذارن در کفه دیگر بگذارن، ایمان ابو طالب قطعا سنگین‌تر خواهد بود. این رو برای شما عرض کنم در کتاب ایمان ابی طالب مال سید ابن معاذ صفحه 27 و همچنین ایمان ابی طالب مال شیخ مفید صفحه 4، ابن عبدالحبیب معتزلی شافعی در سر ابن عبدالحبیب جلد 14 صفحه 68 این رو نقل می کنه و مشابه این از آقا امام باقر سلام الله علیه، از امام صادق سلام الله علیه هست. روایتی رو من از آقا امام حسن سلام الله علیه میخوانم که این بخش رو من خاتمه میدهم. اگر سوال دیگری از در خدمت شما باشم.
بله.
فردی به نام ابان ابن محمود میگه نامه ای نوشتم به آقا امام حسن سلام الله علیه و در اون نامه آورده بودم یقلت و صداد اینی قد شکست فی اسلام ابی طالب هدایت شدم من در اثر تبلیغ سوء مردم در اسلام ابو طالب به شک افتادم. حضرت در پاسخ نوشتن اینکه این لم تجرد به ایمان ابی طالب کان مسیر که الى النار. اگر تو اعتراف به ایمان ابو طالب نکنی بدان فردای قیامت مسیر و جایگاه از جز آتش جهنم جای دیگری نخواهد بود. این رو درجات رفیعی سید علی خان مدنی صفحه 50 الحج علی الله بلا تکفیر ابی طالب مال ابن معاذ متوفای 630 صفحه 77 شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی سنی جلد 14 صفحه 68. اینها نمونه از روایاتی است که از ائمه علیهم السلام نسبت به ایمان آقا ابو طالب سلام الله علیه آمده. آقایان به جلد 7 الغدیر مراجعه کنند. مرحوم علامه امینی روایات متعددی به ترتیب ائمه از آقا امیرالمؤمنین امام مصطفی، امام حسین، امام سجاد تا برسد به آقا امام 11 نسبت به ایمان ابو طالب نقل کرده.
بله، تشکر. بینندگان عزیز و ارجمند، سوالای بسیار مهمی داریم، همراه ما باشید. ما تقدیر و تشکر داریم از جناب آقای دکتر قزوینی که این طور زحمت میکشند برای پاسخ دادن به تک تک این سوالات. منابع متعددی رو باید ببینن و خلاصه ذره ذره این حقایق رو از لابلای مختلف کتاب‌ها خارج بکنن، در کنار هم بگذارن. واقعا وقتی اگر خوب دقت کنیم در پاسخ به یک سوال شاید اقلا 10-15 شاید بعضی اوقات 20 منبع احتیاج هست که مطالعه بشه، بررسی بشه. لذا واقعا باید قدر لحظه لحظه این برنامه رو همگی ما بدونیم که خدا به ما چنین لطف و عنایتی کرده، این فرصت فراهم شده تا این حقایق رو بدانیم. خب وقتی اعتقاد به ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام ملاک و معیار رفتن به بهشت یا جهنم هست، همچنان که در این روایت بیان کردم که روایت دکتر قزوینی، آیا چقدر ارزش داره هزینه کنیم، سرمایه گذاری کنیم تا به این حقایق برسیم، تا خدای نکرده عمری مسیح جهالت و نادانی رو دنبال نکنیم که پایان و سرانجام اون شر و جهنم و عذاب مخلد و همیشگی و جاویدان الهی باشه؟ در حال انشاءالله که چنین نخواهد بود. خداوند و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اجمعین همچنان که تا به حال لطف و عنایتشون شامل حال ما کردن همچنان ادامه خواهند داد. دلائلی که وهابیون اقامه می کنند برای به اصطلاح خودشون ثابت کردن کفر حضرت ابوطالب، می خواهیم به این دلائل واهی و سوس و بیپایه و اساس بپردازیم. خیلی روشن و واضح ببینیم اینهایی که ادعا می کنند حضرت ابوطالب کافر هست چه دلائلی اقامه می کنند. دلائل اونها رو میشنویم، بعد شما قضاوت کنید که چقدر این دلائل قوت داره و چقدر بی اساس و بی پایه است. این سوال من هست. شما یک سوال
در این رابطه، من هفته بودستم یک اشاره مختصری داشتم. آقای ابن تیمیه حرانی، بزرگ نظریه پرداز وهابی ها، در کتاب منهاج السنه جلد چهارم صفحه 351 و چند صفحات دیگر 51, 52, 53 آمده، اونجا ادله متعددی به زعم خودش مبنی بر کفر ابوطالب اقامه کرده. عمده این بحثهایی که ایشون در اونجا آورده، مثلا در جلد 4 صفحه 351 میره روایتی را از صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل میکنه بر اینکه وقتی که ابوطالب داشت از دنیا میرفت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، دید که ابوجهل و عبدالله ابن ابی امیه در مغیره کنار ابوطالب هستم. پیغمبر اکرم برگشت گفت که عمو جان بگو لا اله الا الله، اشهد لک بها عند الله، من بر این گواهی بدهم در نزد خدا. ابو جهل و عبدالله ابن ابی امیه هرگستن اعتراض کردن و ابو طالب بردن اتر قبو عن ملت عبدالمطلب، بخواهی در آخرین لحظه از ملت و آیین عبدالمطلب بخواهی اعداد کنی. این یک بحث. در صفحات بعد ایشون میاد به آیه 56 سوره قصص استدلال می کنه، اینکه لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. و در بعضی از موارد ایشون میاد به بعضی از روایات دیگری، همچنین از صحیح مسلم و صحیح بخاری، حدیث زهره و غیره، ایشون استدلال میکنه و میگه بر اینکه پیغمبر اکرم فرمود در فردای قیامت من در حق ابوطالب شفاعت می کنم ولی از جهنم بیرون نمیارم، بلکه او را در زهراهی از آتش، یعنی در یک آب کم عمقی قرار می دهم، یبلغ کعبه، تا برای استمرار کنم ساق پا و سرآمدگی پا این آب میاد، یغلی منه دماغه، آنچنان این آب جهنم حرارت دارد مغز ابوطالب در اونجا به جوش میاد. اینا در حقیقت یک اشاره از حرفهایی است که حضرات نسبت به عدم ایمان آقا ابوطالب دارند. دوستان میتونن مراجعه کنن. عرضم مصدر این عبارت از همون منهاج السنه ابن تیمیه حرانی جلد چهارم صفحه 351 به بعد.
بله 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 حالا شما صحبت از حدیث زهزاه کردید. این حدیث زهزاه رو اگر برای ما یه مقدار توضیح بیشتر بفرمایید که چی هست جریانش و همچنین توضیح بدید سندش رو. حالا برحال یه حدیثی اینها بیان کردن، آیا این حدیث که حالا پیامبر فرمودن عموشون که حضرت ابو طالب هست در زهزاه گودالی باشه، آب جوشی باشه و مقدار اون آب جوش چقدر هست و برحال این عذاب باعث میشه که اون گونه حضرت ابو طالب معذب باشن، از نظر سند این رو برای ما بفرمایید، آیا دلائلی که هست در این زمینه کافیه به نظر شما به عنوان یک حدیث شناسی که به هر حال عمر احادیث رو کاملا محققانه بررسی کردید؟
در رابطه با حدیث زهزا یک توضیحی بنده به صورت خلاصه عرض می کنم. اصلا مراد از حدیث زهزا چی هست؟ شاهیان اهل سنت و وهابیت این رو ملاک قرار دادن و هر دو برای اثبات عدم ایمان آقا ابو طالب و بعد یک مناقشه سندی دارن و این که اصلا این حدیث زهزا هم مخالف کتاب خدا و قرآن هست، هم مخالف سنت پیغمبر هست. از بینندگان عزیز تقاضا دارم دقت بیشتری کنن، اگر چنانچه بعد تحت خالص علمی هست من تلاش میکنم به یک بیانی بگم که عموم عزیزان توجه داشته باشن. در رابطه با حدیث زهزا من این عبارت رو از صحیح مسلم میخوانم که حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عبد الملک ابن عمیر عن عبد الله ابن حارث قال سمعت العباس یقول قلت یا رسول الله ان ابا طالب کان یهودک و ینصرک فهل نفعه ذلک. عبد الله ابن حارث میگه از عباس عموی پیغمبر شنیدم که گفت به رسول اکرم عرض کردم که یا رسول الله ابو طالب را کمک کرد، یاری کرد و جانفشانی در حد که تو کرد، آیا این فداکاری ها نفعی هم به حال او خواهد داشت؟ قال نعم، بله به حال او فایده می کند. وجدته فی غمرات من النار، من او را در آتش تختی در میان جهنم یافتم. فاخرجته الی زهزاه، او را خارج کردم به طرف زهزا. زهزا با زاد هی حبی، دوباره زاد علیف هی حبی به معنای یک آب کم عمق. این رو صحیح مسلم جلد اول صفحه 135، حدیث 399 و همچنین حدیث 400 عن وکیع عن عثمان. و در روایت دیگری باز آقای مسلم در جلد اول صفحه 135 حدیث 401 از ابو سعید خدری نقل میکنه که نزد پیغمبر نام ابو طالب برده شد و فرمود لعله تنفعه شفاعت یوم القیامه و یجعل فی زهزاه من نار، شفاعت من فردای قیامت شامل حال ابو طالب خواهد شد و به برکت شفاعت من او در آب کم عمق آتشین قرار میگیرد تا تاب پایش این آب بالا میاد، یغلی منه دماغه، مغز او از شدت حرارت میجوشد. و همچنین در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 247 حدیث 3885 و جلد هفتم صفحه 121 حدیث 6564 این روایت را آوردن. و عمده مدرک آیان اهل سنت یا وهابی ها حتی عرض کردم آقای ابن تیمیه حرانی که وقتی میاد برای اثبات کفر ابی طالب میخواد استدلال بکنه، همین رو میاره. هر جفن جلد سهارم صفحه 351 و همچنین آقای محمد ابن عبدالوهاب برای سمع سلام همین تعابیر رو دارد و احسان الهی زهیر همین تعابیر رو دارد. اینها تلاششون برای اثبات کفر آبا ابو طالب همین روایات زهزاهی که صحیح بخاری و مسلم نقل کردند. اما نگاه سندی در رابطه با رجال این سند، آقایان مستحضر هستند، هر روایتی ارزشش سند روایت اون. اگر راویانی که روایتی را از معصوم نقل می کنند مورد وثوق نباشند، درباره اونها مذمت وارد شده باشد، این روایت از درجه اعتبار ساقط و غالب و لایق به استناد نیست. در سند این روایتی که مسلم و دیگران آوردن، سفیان بن ثوری هست. آقایان اهل سنت درباره او مطالبی دارند که ما که ذهبی در میزان الاعتدال جلد دوم صفحه 169 میگه کان جدد سن ضعفا، این آقا مدلس بوده، مدلس یا تدلیس به اون کاری میگویند که در روایت دیگران دست میبرد و تغییر میدهد، یعنی روایت پیغمبر را تمزیات میکند مطابق میل خود و عقیده خودش سخنی از فرمایش پیغمبر میسازد و به مردم تحقیل میدهد. یعنی تدلیس در حقیقت یک نوع دستکاری در روایته. آقایان در رابطه با تدلیس دست بردن در روایت پیغمبر را از گناهان بزرگ شمرده اند. خطیب بغدادی از شعبه از علمای بزرگ اهل سنت نقل می کند که میگه از تدلیس و فل حدیث اتحد من از زنا. تدلیس در حدیث، دست بردن در حدیث پیغمبر گناه هست، از زنا بالاتره. و در جای دیگر میگه لعن عزمی احد بلیلی ملن ادل، اگر برم من زنا کنم برام گواراتر هست تا بخواهم تدلیس بکنم. خرب الله بیوت المدلسین، خدا خانه مدلسین را ویران کند. ما هم این بی الا کذابون، اینها جز کذاب چیز دیگری نیستند. این رو جناب خطیب بغدادی در کتاب علی کفایتی علم روایه صفحه 395 چاپ بیروت دارالکتاب العربی. خوب وقتی در سند روایت یک نفر با این ویژگی باشد، قطعا روایت از درجه اعتبار میفته. راوی دوم عبدالملک ابن عمیر هست. در این باره احمد بن رئیس حنابله میگوید ضعیف جدا. این آقای عبدالملک ابن عمیر جدا آدم ضعیفیه. کتاب میزان الاعتدال ذهبی جلد دوم صفحه 610. راوی دیگر عبدالعزیز ابن محمد دراوردی هست. ذهبی نقل می کند ساز از احمد ابن حنبل، میگه وقتی حدیث می گفت جا عبد تباطیل، یک سری مطالب باطل دار می کرد. ابو حاتم گفت لا یحتج به روایات او، قابل احتجاج نیست. میزان الاعتدال ذهبی جلد دوم صفحه 633، سیر اعلام النبلای ایشان جلد هشتم صفحه 367. در سند دیگر صحیح مسلم وکی هست، قبلا هم در رابطه با تعمیر قبور ائمه علیهم السلام و ساختن بارگاه ائمه مفصل بحث کردیم. زهدی باز میگه این آقا مدلس بوده، در 500 روایت ایشون خطا کرده. آقایان میتونن کتاب سیر اعلام النبلای زهدی جلد 9 صفحه 154 رو بیارن. زهدی از احمد بن حنبل نقل میکند که میگه سوال کردن آیا وسیع آدم خوبیه یا عبدالرحمن؟ خب عبدالرحمن بهتر از وسیع هست. چرا؟ چون عبدالرحمن به صحابه فوش نمیدهد و از خوردن شراب هم اجتناب میکنه. سیر اعلام النبلا جلد نهم صفحه 153. خب این یک نگاه خیلی اجمالی و گذرا بود به حدیث زهزا از منظر رجال. حالا دیدیم که فرض آیان اهل سنت یا وهابی ها میگن ما عرض که در صحیح بخاری و مسلم هست عرض باشد، بلو افترای به نبی مکرم، افترای به خدا هم باشد، ما اینا را میپذیریم. بعد از قرآن سریع ترین کتاب برای ما صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. اصلا بگیم به قول رو سلمنا از اینم طرف نظر کنیم، ولی اگر یک روایتی صحیح مسلم و صحیح بخاری آورد مخالف با کتاب و سنت بود، بازم آقایان در اونجا اصرار دارن بر این که ما حدیث صحیح بخاری و مسلم را قبول می کنیم و کتاب خدا را کنار می گذاریم. در این روایت خوب در صحیح مسلم و بخاری از قول پیغمبر اکرم نقل می کنن که بده، من رفتم در داخل جهنم دیدم که ابو طالب گرفتار هست و او را از جهنم بیرون آوردم و در یک بخشی که در یک آب کم عمقی هست و حرارت دارد و از حرارت او مغز ابو طالب به جوش میاد اونجا قرار دادم و در حق او من شفاعت کردم. خب قرآن چی میگه؟ قرآن صراحت داره بر این که اگر کسی وارد آتش جهنم شد هیچ گونه تخفیفی در عذاب او داده نمی شود. والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها. اگر یک کافری وارد آتش جهنم بشود کوچکترین تخفیفی در عذاب او داده نمی شود. قرآن میگه لا یخفف عنهم من عذابها، ولی صحیح بخاری و مسلم میگه پیغمبر میره در داخل آتش جهنم، او را از اون آتش بیرون میاره، یک نوع تخفیف عذاب برای حضرت ابو طالب. این رو آقایان میتونن سوره فاطر آیه 36، در سوره بقره آیه 162، باز در اونجا هم هست اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، تا اونجایی که میگه خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب، اینهایی که وارد آتش جهنم میشوند نه عذاب اونها تخفیف داده میشود ولا هم ینظرون، نه مورد رأفت قرار میگیرد، به حال آنکه در صحیح بخاری و مسلم هست که ابو طالب مورد رأفت پیغمبر قرار میگیرد.
بله.
نکته دیگری که در صحیح بخاری و مسلم هست خلاف قرآن هست که میگه من شفاعت من در حق ابو طالب فائده میدهد، لعله تنفعه شفاعتی و فرسیت الفی زحزاه من نار، من در حق او شفاعت میکنم و او را در آب تمعوم به آتشین و جوشان قرار میدهم. فحال آنکه قرآن در حق کفار میگه هیچ شفاعتی در حق اونها پذیرفته نیست. در سوره مدثر آیه 45 تا 48 سؤال میکنن از کسانی که داخل آتش شدن، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تا اونجایی که میگه فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت شفاعتگران در حق اونا هیچ فائده ای ندارد. در سوره غافر آیه 18 اونجا هم داره ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اون کسانی که در حق خودشون ظلم کردن و استحباب آتش جهنم دارند در حق اونها هیچ شفاعتی پذیرفته نیست. در سوره مریم آیه 86 تا 87 باز در اونجا داره که لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا،
شفاعتی در حق اهل جهنم پذیرفته نیست، در حق گناهکاران پذیرفته نیست، مگر کسی که در نزد خدای عالم عهد پیمانی داشته باشد. آیان مفسرون اهل سنت همه به اتفاق آرا گفتند مراد از اتخذ عند الرحمن عهدا همون ایمان به خدای عالم هست. قرطبی میگه و قال المفسرون، نمیگه من میگم، همه مفسرون در این عقیده هستن، الا من قال لا اله الا الله، یعنی شفاعتی در حق گناهکاری پذیرفته نیست مگر اینکه این گناهکار با ایمان از دنیا رفته باشد. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 379. همین تعبیر را ابن کثیر دمشقی در تفسیر جلد سوم صفحه 145 داره. جناب سیوطی در تفسیر جلالین صفحه 405 همین تعبیر رو داره. پس روایت زهدان تفاعت نبی مکرم از ابو طالب خلاف قرآن هست. اخراج ابو طالب از یک منطقه به منطقه دیگر به عنوان تخفیف عذاب فقط خلاف قرآن هست، اما اینکه خلاف سنت هست، آقایان اهل سنت با سندهای صحیح آوردند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کفاعت من مخصوص کسانی است که با ایمان از دنیا رفته باشند. آقای احمد بن حنبل در مسند جلد دوم صفحه 222 اونجا میگه پیغمبر اکرم فرمود من شفاعتم را کرده ام برای شما و لمن شهد ان لا اله الا الله، برای کسی که شهادت به وحدانیت خدا داده باشد. ابن کثیر دمشقی میگه سندش خوب و جید و قوی است. در تفسیر ابن کثیر جلد دو صفحه 266 آقای البانی میگه اخرجه احمد به سند حسن ارواح الخلیل جلد اول صفحه 317. باز جناب ابن ابی شیبه استاد بخاری و احمد ابن حنبل از نبی مکرم نقل می کنند فرمود اینی اختبعت شفاعتی ثم جعلتها لمن مات لا یشرک بالله شیئا، من شفاعتم را ذخیره کرده ام و قرار دادم برای کسی که به حال شرک از دنیا نرفته باشد. مسند احمد جلد چهارم صفحه 416، مصنف ابن ابی شیبه جلد هفتم صفحه 410. این روایت را هم جناب هیثمی در مجمع الزوائد جلد هشتم صفحه 258 میگه روایت صحیحه و رجاله رجال صحیح. ابن کثیر هم میگه هذا اسناد صحیح در تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحه 266. باز احمد ابن حنبل از ابو هریره نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود و شفاعتی لمن شهد ان لا اله الا الله مخلصا و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصدق لسانه قلبه و قلبه لسانه. شفاعت من برای کسی که مخلصانه لا اله الا الله بگوید و به رسالت من شهادت بدهد به طوری که زبان او قلبش را تأیید کند و قلب او زبانش را تصدیق بکنه. مسند احمد جلد دوم صفحه 307. این را آقای ابن حبان در صحیحش که تمام روایات صحیح را در اونجا آورده نقل کرده جلد چهارم صفحه 384. حاکم نیشابوری میگه آقا حدیث صحیح الاسناد سند این روایت صحیحه. مستدرک جلد اول صفحه 70. هیثمی میگه روایت صحیحه. مجمع الزوائد جلد دهم صفحه 404. و در روایت دیگر باز این رو هم من بخوانم دیگه آخرین روایت باشه دیگه عزیزان خسته نشن. باز احمد ابن حنبل در مسند جلد 50 صفحه 139، بیهقی در سنن کبری جلد 3 صفحه 13، پیغمبر اکرم فرمود من مخصوص شدم برای هم سیاه پوستان و هم سفید پوستان و هم سرخ پوستان و اعطیت شفاعه، خدای عالم حق شفاعت برای من لحاظ کرده. رحیه نائلت من امتی من لا یشبکو بالله شیئا، این خواهد رسید شفاعت من برای کسی از امت من که به خدای عالم شرک نورزیده باشد. این همه روایات اینها در کتابشون آوردن بر این که مشرکان کفار مشمول شفاعت پیغمبر نمی شدند، و حالان که حدیث زهرا کاملا مخالف این نظریه هست.
بله بسیار مشروع مقصود فرمودید پاسخ این سوال رو. خلاصه یک کلام جناب دکتر غزلینی در این بخش اینه، یکی از مهمترین ادله‌ای که اجتناب میکنن به اون وهابیون و پیروان وهابیون برای اثبات کفر حضرت ابو طالب علیه السلام حدیث زهزا هست که خیلی فشرده و خلاصه در دو جمله، حدیث زهزا از نظر سند در نهایت ضعف هست، افرادی مانند سفیان ثوری، عبدالملک و مانند بکی که اینها رو خود علمای بزرگ اهل سنت میگن مدلس هستند و کسانی که دستبرد میزنند به احادیث، کم و زیاد میکنند و اون چی که خودشون میخوان بیان میکنند و نسبت میدن به پیامبر. خب اینها گویندگان و بیان کنندگان حدیث زهزا هستند. این از نظر سند. جمله دوم از نظر دلالت در نهایت ضعف هست باز، چرا که اینا بیان میکنن طبق این حدیث که پیامبر شفاعت کرده از ابو طالب رو، چگونه ممکنه آیات قرآن صراحت داشته باشه که هیچ کس نمیتواند کفار رو شفاعت کند ولی پیامبر بیاد یک کافری رو به زعم اینها مانند ابو طالب شفاعت کنه؟ اینجا دو تا اشکال تازه پیش میاد. در اینجا من این رو هم اضافه کنم به فرمایشات جناب غزنوی، هم مخالفت با صراحت آیات قرآن داره، هم پیامبر اینجا تبعیض قائل شدن و این خلاف عدالت پیامبر هست. چرا پیامبر کفار دیگر رو شفاعت نکند ولی عموی کافر خودش علیه بالله حضرت ابو طالب رو شفاعت کند؟ آیا چنین پیامبری رو هیچ مسلمانی قبول دارد؟ اصلا هیچ کس به عنوان یک فرد عادی مورد اطمینان و خوب حتی قبول داره؟ چه برسه پیامبری که ارتباط با وحی دارد و به هر حال آخرین فرستاده و خاتم الانبیا هست که قرار دین کامل رو عرضه کنه برای انسانها تا انقراض عالم. جناب دکتر غزوینی، به سوال دیگه میرسیم. این سوالات رو انشالله خیلی فشرده پاسخش رو از شما دریافت خواهیم کرد. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که برای تکمیل شدن این بحث بیان کنم که استدلال کسانی که میخوان کفر حضرت ابو طالب رو ثابت کنن میرسه به برخی از آیات قرآن، تمسک پیدا میکنن به برخی از آیات قرآن و استدلال میکنن که ابو طالب کافر هست. از جمله اون آیات آیه 26 سوره مبارکه انعام هست که و هم ینهون عنه و ینعون عنه، به این آیه استدلال میکنن. جناب آقای دکتر غزلینی، آیا این آیه که حالا تکمیلش رو هم شما بیان خواهید فرمود دلالتی داره، نشون دهنده کفر حضرت ابو طالب هست یا نه؟ توضیح شما نیست.
در رابطه با آیه 26 سوره انعام که و هم ینهون عن و اینها مردم را باز می دارن از پیغمبر و نه می کنن از رفتن به طرف پیغمبر و ینهون عن و خودشون هم دوری می گذینن اینها و این یخلکون الا انفسهم جز خودشون کسی را به هلاکت نمی رسانند، یعنی ضرر به خودشون می زنند و ما یشعرون اینها نمی فهمند. خب این رو جناب طبری در تفسیرش از حدیث ابن ابی ثابت ان من سمع ابن عباس کنه، تفسیر طبری جلد هفتم صفحه 228، ابن کثیر هم همین رو آورده در جلد دوم تفسیر از صفحه 132، زمخشری در الکشافش جلد اول صفحه 448 همین را آوردن که میگن انها نزلت فی علی ابن ابی طالب، در حد ابو طالب نازل شده. در اینجا هم باز ما یک مشکل سندی داریم که از سنتفی که به الفبای رجال آشنا باشد می دانست این سند ارسال و قصد دارد. میگه حبیب ابن ابی ثابت امن سمع ابن عباس، حبیب ابن ابی ثابت از کسی که از ابن عباس شنیده روایت را، که کسیست معلوم نیست. وقتی که راوی مجهول بود هیچ ارزشی برای روایت ما نمی توانیم قائل بشیم. و اضافه بر این که در عبارتی که طبرانی این را آورده اونجا قیس ابن ربیع است، ابن معین و غیره او را تضعیف کردن. این یک جواب. جواب دوم این که خود آقایان اهل سنت آوردن که مراد از و هم ینهون عن، زمیر زمیر جمعه، ابو طالب یک نفره، باید میگوزن و هوه ینها عن و ینها عن، ولی زمیر جمعه و اینها از توجه به پیغمبر مردم را نهی می کنن و خودشون هم دوری می گذینن. طبری میگه که ان المراد منهم المشرکین، مراد از وهم ینهون عن عبارت از مشرکین هست. المشرکون المکذبون به آیات الله، مشرکینی که آیات خدا را تکذیب می کردن. ینهون الناس عن اتباع محمد صلی الله علیه و آله و القبول منه، مردم را نهی می کردن، جلوگیری می کردن از این که از پیغمبر تبعیت کند، از پیغمبر پیروی کند و سخن پیغمبر را بپذیرد. و یلعون عن یتقاعدون، خودشون هم از پیغمبر دور می گشتن. این در آقایان می کنن کتاب تفسیر طبری جلد هفتم صفحه 227. همین تعبیر را جناب عینی در کتاب عمدة الغاری جلد 18 صفحه 219 آورده. تفسیر ابن ابی حاتم که تفسیر مورد قبول ابن تیمیه است جلد 4 صفحه 1277 آورده. در المنصور سیوطی جلد 3 صفحه حسنین را آورده. خود ابن کثیر در جلد 2 تفسیرش صفحه 132 این عبارت را آورده. این ها میگن آقا مراد از وهم ینهون عن کفار بودن و ضمیر هم ضمیر جمعه. نکته سوم در اینجا این هست که اصلا مفهوم آیه با عمل کرده حضرت ابو طالب هیچ تصدیق نمی کنه. چرا؟ میگه وهم ینهون عن، این ها مردم را نهی می کردن از این که به پیغمبر نزدیک بشه، نمیگذاشتن مردم از پیغمبر تبعیت کنه، جلو که مردم را میگرفتن که پیغمبر ایمان نیاره. و حالا آنکه حضرت ابو طالب خلاف این بود، ابو طالب سلام الله علیه نه تنها کسی را مستدیر بالله جلوگیری نمیکرد از نزدیکی به پیغمبر، ایمان به پیغمبر، بلکه تمام وجودش هستیش فرزندانش را فدا کرد برای دفاع از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و جالب این است که خود آقای ابن کثیر دمشقی وقتی میاد به این قضیه میرسه، میگه بعضی ها که آوردن گفتن مراد از وهم ینهون عن که ابو طالب باشد فیه نظر دین اشکال دارد. چرا؟ چون در اینجا هست که و هم ینهون الناس عن محمد ان یؤمنوا به. قرآن میگه اینها مردم را نهی میکردن تا به پیغمبر ایمان نیاره، به حال آنکه ابو طالب این چنین نبوده و ابو طالب لم یکن به هذه المثابه. ابو طالب این صفت را نداشت مردم را نهی کند از نزدیکی به پیغمبر، بل قال یصد الناس عن عطیت رسول الله، بلکه مردم را از عطیت پیغمبر جلوگیری میکرد و جلوی مردم را میگرفت و نمیذارد مردم به پیغمبر عطیت بکنن. این را آقایان میتونن کتاب البدایت و نهایی ابن کثیر جلد سوم صفحه 156 و همچنین سیره نبوی جلد دوم صفحه 131 این مکتب را آوردن. البته بعدن خود ابن کثیر دنبال این هست که یک تشبیهی در اینجا بکنه و برای کفر ابی طالب یک ادله واهی میاره که الان دیگه ما فرصت بررسی اون را نداریم. بله، منتظر سوال بعدی جناب آقای هدایتی هستم.
بله، بسیار ممنون، متشکرم. من آخرین سوال خدمت شما طرح میکنم، بیان میکنم، بعد بپردازیم انشاءالله به تلفن ها و تماس های بینندگان عزیز و عجمن. سوالاتی در ذهن بینندگان حتما هست، اون سوالات رو هم بررسی خواهیم کرد و البته مثل همیشه به بینندگان این سفارش رو داریم که پیرامون موضوع و بحث مورد نظر که طرح شده سوالات خودشون رو بیان کنن تا انشاءالله بتونیم نتیجه گیری بهتری کنیم و پراکنده نشه صحبت هامون و بحثمون که طبیعتاً فایدهش بیشتر خواهد بود. آخرین سوال من باز درباره یکی دیگه از آیات قرآن هست که اینها به اصطلاح مطرح میکنن و جهت اثبات کفر حضرت ابو طالب علیه السلام بیان میکنن. آیه 113 همه سوره مبارکه توبه هست که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین تا آخر آیه. این آیه رو مطرح میکنن و میگن این آیه دلالت بر کفر حضرت ابو طالب داره و درباره حضرت ابو طالب نازل شده یا شأن نزولش یا یکی از مصادیقش. اشکالی که به این استدلال و به این دلیل ترواقع بی اساس مطرح هست برای ما شرح بدید شما تا انشاءالله برسیم به فرمایشات بینندگان عزیز.
در رابطه با این آیه که استدلال می کنن متاسفانه در صحیح بخاری جلد ششم صفحه 17 حدیث 4772 صحیح مسلم جلد اول صفحه 40 متاسفانه این عبارت آمده که این آیه شریفه برای شما عرض کنم در حق ابو طالب نازل شده. این رو من چند تا اشکال اساسی بر این عرض می کنم از بینندگان عزیز، معزیزان اهل سنت تقاضا دارم دقت خالی از تعصب داشته باشند. این آیه که آوردن آیه 113 توبه همه اهل سنت می دانن، اهل علم می دانن سوره توبه یا سوره براءت در مدینه نازل شده و بعد از فتح نازل شده و بلکه میگن آخرین سورهی که بر پیغمبر نازل شده این هست. و حال آن که آقا ابو طالب عرض کردیم سال دهم بعثت از دنیا رفته، یعنی اینجا خدای عالم به پیغمبر میگه ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، پیغمبر تو هم حقی نداری و مؤمنین هم حقی ندارند برای ابو طالب که مشرک از دنیا رفته استغفار کنند. یعنی ابو طالب که سال 10 هجری ده بعثت از دنیا رفته پیغمبر برای او استغفار میکرده تا سال 10 بعثت ده هجرت. خب این شما ببینید بین نزول این آیه و رحلت ابو طالب نزدیک 10 سال فاصله هست. یعنی پیغمبر اکرم در طول این 10 سال مشغول استغفار بوده. خدا میگه بابا یا رسول الله شما که این 10 سال برای ابو طالب استغفار کردی امتحقی نداشتی. نقطه دوم در اینجا این هست که خود استغفار پیغمبر و ابو طالب که به جمع آقایان کافر و مشرک از دنیا رفته این خود مخالف قرآن هست. خدای عالم در سوره مجادله آیه 22 میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من عاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم. مؤمنین عقل ندارن کسانی را که با خدا و پیغمبر مخالف بودند ولو پدرشون باشه یا برادرشون و فرزندشون باشه به اونها محبت بکنن. خب شکی نیست استغفار کردن طلب رحمت کردن از خدا برای فردی قطعا این یک نوعی دیه اظهار محبته. و این آیه شریفه 22 سوره مجادله آقایان تصریح کردن بر این که در سال دوم هجرت نازل شده و در سال دوم هجرت این آیه نازل شده ولی پیغمبر گوش نکرده تا آمده سال آخر هجرت خدای عالم او را نستجیر بالله نهی کرده. نقطه دیگر این هست که این آقایان از یک طرفی میان میگن برای شما مثلا این آیه در حق ابو طالب نازل شده چون پیغمبر اکرم برای ابو طالب استغفار میکرده.
ببخشید جناب غزنی، آیه 22 رو 22 سوره مجادله رو هم ادعا دارن که درباره حضرت ابو طالب نازل شده؟
نه نه، هر کس هم اون مخالف با شأن نزول این هست.
بله بله،
یعنی اینجا میگه حضرت رسول اکرم برای ابو طالب طلب مغفرت میکرد و حال آن که این طلب مغفرت اگر پیرم ابو طالب کافر از دنیا رفته باشد منهی عنه آیه 22 سوره مجادله هست.
بله،
و اضافه بر این خدای عالم میگه سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. در سوره منافقون آیه 6 خب این قبل از آیه شریفه 113 سوره توبه نازل شده، یعنی فاصله بین این دوتا حدود 3 یا 4 سال فاصله است. خدا از طرفی میگه پیغمبر برای کفار و مشرکین بخوای استغفار کنه یا استغفار نکنه خدا نمیبخشه. برای پیغمبر نستجیر بالله به حرف خدا گوش نکرده، برای ابو طالب استغفار کرده 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 تا بعد از فتح مکه در سال فرض 9 هجری خدای عالم دستور بده که ما کان للنبی الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. بعد نقطه دیگر که نقطه چهارم هست این آقایان آوردن گفتن که اصلا این آیه در رابطه با مادر پیغمبر اکرم نازل شده. اینم باز یکی از موارد تعصب و تأثیره که من جوانهای اهل سنت و علمای اهل سنت را و همچنین جوانهای آگاه وهابی ها را توصیه می کنم نسبت به بعضی از مطالبی که در منابع تفصیلی و روایشون آمده با یک دقت بیشتر نگاه کنن و با سعه صدر توجه کنن. خب شما ببینید طبری و دیگران آوردن در این که پیغمبر اکرم وقتی از مکه که برمیگشت وقف علی قصر امه حتی سخنت علیه الشمس. پیغمبر آمد بالای قبر مادرش حامله ایستاد و شروع کرد برای او استغفار کردن. همین که استغفار کرد جبرئیل آمد ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. پیغمبر عقل ندارد برای مشرکین طلب مغفرت کند ولو اینکه او مثلا صله رحم او باشد. تفسیر طبری جلد 11 صفحه 58، تفسیر پهلوی جلد 5 صفحه 100، تفسیر بغوی جلد 2 صفحه 331. همچنین جناب کسلانی در ارشاد الساری جلد 10 صفحه 506 میگه قد ثبت ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اتا قبر امه لما اعتمر فاستأذن ربه ان یستغفر لها. پیغمبر آمد بالای قبر مادرش و از خدا خواست او اجازه بدهد که به او برای او استغفار کنه و خدای عالم این آیه را نازل کرد: ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. و همچنین خود ابن حجر عسقلانی این قضایا را نقل می کند در کتاب فتح الباری جلد 8 صفحه 390، میگه این آیه در رابطه با مادر پیغمبر نازل شده. روایات دیگری، این روایت از صحیح بخاری هم هست، میگه در عهد ابو طالب نازل شده، اینها با هم همخوانی ندارد. میگه فهذه طرق یعبد بعدها بعدا ففیها دلالت علی تأخیر نزول الآیه از وفات علی بن ابی طالب. میگه این روایاتی که ما داریم که این آیه در حق مادر پیغمبر نازل شده، پیغمبر میخواست برای طلب مغفرت و هم خدا نهی کرد، نزول این آیه قطعا از نزول آیه در وفات ابی طالب دیه تأخیر دارد، چون این قضیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبر مادرش را بعد از غزوه تبوک زیارت کردن عزیز داشته باشند. بعد از غزوه تبوک پیغمبر اکرم رفت بالای قبر مادرش، که خود سیوطی داره که لما اقبل من غزوه تبوک اعتمر سلم ما حفظ من سلیت اصفان امر امیت سر، تا اونجایی که میگه سندل علا قبر امه آمله فنادا ربه طبیلن. بعد از آن که از غزوه تبوک برگشت رفت بالای قبر مادرش، اونجا گریه کرد و مردم هم از گریه پیغمبر گریه کردند. کتاب در المنصور سیوطی جلد 3 صفحه 283. خب آقایان هم میدانن غزوه تبوک مربوط به سال 9 هجرت هست. نبوی میگه وکانت غزوه تبوک سند تلف من الهجره، المجموع نبوی جلد اول صفحه 511. ولذا با توجه به این دوتا قضیه که این آیه در حق ابو طالب نازل شده باشد، ابو طالبی که سال 10 بعثت از دنیا رفته، یا در حد مادر حضرت رسول اکرم آمنه نازل شده باشد که مربوط به سال 9 هجرت هست، باز نزدیک برای شما عرض کنم 9 سال از این طرف، 3 سال از اون طرف، حدود 12 سال فاصله هست بین اینها. ولذا کار به جایی میرسد که ابن حجر عسقلانی میگه این روایاتی که ثابت میکند این آیه برای شما از کنم صدت وینزه توبه درباره ابو طالب نازل شده همخوانی ندارد با اون روایات صحیح و متضافری که ثابت میکند در حق مادر آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. و همکنین جناب قرطبی نبی میکند به این که این آیه آخرین سوره است بر پیغمبر نازل شده، و حال آنکه ابو طالب در آغاز اسلام از دنیا رفته. آیان میتونن تفسیر قرطبی جلد 17 صفحه 308 رو ببینن. نکته تقریبا آخر و پایانی من، این آقایان آمدن گفتن بر این که اصلا این آیه نه در حق ابو طالب نازل شده نه در حق آمنه نازل شده. یک مردی از صحابه یستغفر لعقبیه و هما مشرکان، برای پدر و مادرش که مشرک بودن از دنیا رفته بودند استغفار میکرد. وقتی این را به پیغمبر گفتند، پیغمبر اعتراض کرد بعد این آیه نازل شد مطلب احمد جلد اول صفحه 99 حاکم نیشابوری هم میگه روایت صحیحه در مستدرک جلد دوم صفحه 335 و همچنین جالب این هست که طبری میگه نه یک نفر نبود بلکه چند نفر از مؤمنین بودند میگفتند یقول المؤمنون الله نستغفر لآبائنا پدران ما که مشرک از دنیا رفتند طلب مغفرت نکنیم فقط استغفر ابراهیم لعبیه کافره حضرت ابراهیم پیغمبر برای پدر کافرش استغفار کرده فانزل الله و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا عن موعظه وعدها دیگه بعد اونجا این آیه نازل شد برای شما عرض کنم که اگر چنانچه حضرت ابراهیم برای پدرش از پدرش نبوده عمویش بوده ما معتقد هستیم و ادعای زیادی از اهل سنت پدران پیغمبر و مادران پیغمبر همگی مؤمن بودند که اگر چنانکه ابراهیم هم استغفار کرد به خاطر وعده‌ای بود که داده بود وقتی که روشن شد برای ابراهیم جو مشرک از دنیا رفته تبرع من از او بیزاری جد برام آقایان میتونن کتاب فتح الباری ابن حجر اسقلانی جلد هشتم صفحه 391 و ده ها مصادر دیگر از بنابراین خلاصه سخن که آقایان میگن این آیه 113 در حق ابو طالب نازل شده نه با واقعیت تاریخی میسازد بلکه خودش بشارت به نبی مکرم هست که مدت نزدیک 10-12 سال بعد از نهی خدای عالم از طلب مغفرت برای کفار یا مشرکین برای حضرت ابو طالب استغفار می کرده و اینکه این در حد آمنه مادر پیغمبر اکرم نازل شده یا در حد بعضی از مؤمنینی که نسبت به پدر مادرشون طلب استغفار می کردن نازل شده این تزلزل در شأن نزول و اختلاف در روایات نشان می دهد که این قضیه نزول آیه 113 از محصولات کارخانه های حدیث سازی دودمان بنی امیه بوده به خاطر بغض و عداوتی که از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه داشتند این چنین روایاتی را جعل می کردند و از زبان نبی مکرم در میان مردم منتشر می کردند.
علیه کاملا در اندازه که این برنامه ظرفیت داشت شما شرح دادید که داستان از چه قرار هست، علت این تهمت و استراب حضرت ابو طالب علیه السلام، دلائلی که اقامه کردن از نظر سند، از نظر دلالت مورد بررسی قرار گرفت، از نگاه شواهد تاریخی به حمد الله مطالب بسیاری روشن شد. بینندگان از ارجمند سوالات شما را میشنویم. مثل همیشه گیرنده ها و تلویزیون های خودتون رو صداش رو کاملا ببندید یا از اون فاصله بگیرید، انعکاس صدا باعث نشی که ما صحبت های شما رو خوب نشنویم و همچنین سعی بر این داشته باشید که سوال های خودتون رو پیرامون موضوع مورد بحث مطرح کنید یا شبهات و سوالات دیگه عقیدتی تاریخی اگر وجود داره سوالات فقهی رو بگذاریم برای برنامه های دیگه یا بعد از برنامه یا در طول هفته که بنده در خدمتتون هستم یا از جناب قزوینی حتی اگر سوال فقهی میخواید سوال کنید سایتشون هم تو که ما اعلام کردیم سایتشون رو میتونید از طریق سایت ایشون مراجعه بکنید و سوالای خودتون رو سوال کنید و مطرح کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
الو سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم. سلامت باشید. ممنون. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم ورحمت الله. خیلی شما خوب هستید؟
الحمدلله.
تشکر از برنامه‌هایتون و تشکر می‌کنم از همچین ادعای دکتر قزوینی. سوال کردم پیش اومده بود آقای دکتر قزوینی فرمودن که حضرت ابو طالب پیروی دین حضرت ابراهیم بوده، آیا دین حضرت ابراهیم یهودیت بوده یا مسیحیت در اون زمان؟
بله.
ممنون و متشکر.
تشکر، خدا نگهدار.
خدا
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای
بفرمایید.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت آقای قزوینی امامی سگ. میخواستم سوال داشته باشم، وقتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتیم شد از پدر خود، وزیر تربیت ابو طالب قرار گرفت، اگر ابو طالب حضرت ابو طالب علیه السلام بود قرص می بود، می تونست که حضرت پیغمبر وقتی که تکل بود همراه خود ببره در جایی که بود قرص رو برای عبادت خود، و پیغمبر حضرت ابو طالب هیچ وقت حضرت ابو محمد صلی الله علیه السلام رو نبرده بود، و حتی می تونست که حضرت پیغمبر مثل که حضرت ابراهیم اعتراض کرد با پدر خود، می تونست که حضرت محمد به ابو طالب ببره که کاکا یا عمو شما بود قرص هستیم و اعتراض کنه به ایماسو. در این سند واضح که حضرت ابو طالب به پرست نبود و هیچ وقت نمیرد و به پرست بود، اگر میرد خب رابازدادی خود به اطمان امرای خود میبود یا به صورت تقریبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نکرد به طالب پرست نکرده بود، و این یک چیز واضح که اینا گفتم به حضرت ابو طالب علیه السلام میرسانم. تشکر از جناب عالم محترم.
تشکر، نکته خیلی جالب و زیبایی بود، ممنون از شما، خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. از نظر ای که اگر مسلمان بود یا نبود چه تأثیر به حال ما میکرد؟ این چون یک مسئله سیاسی بود که این آمدن گفتن حضرت ابو طالب مسلمان نبودن یا دیگه مسائل بودن که این آمدن خواستن، اصل مسئله ای که بخاطر اگر مسلمان بود یا نبود چه تأثیر به حال ما میکرد؟ سهل ممنون، مرچکر، خدا حافظ شما.
نه، خدا نگه دارش. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید آقای عزیز. خانم خدمت حاجی قزوینی هم سلام عرض می‌کنم و خسته نباشید میگم.
بله.
راجع به این روز هفته گذشته سلام دارین آقا؟
بله، صداتون داریم، بفرمایید سوالتون رو.
قبل هفته گذشته که این برادرمون از زاهدان زنگ زد که بحثی داشت در رابطه با این آقایی که از قزوین زنگ زد و اعتراض کرد، ما اینجا داریم خون دل میکنیم از دست این آقایون، ولی زبونمون بسته هست، چون امر امیرالمومنین هست که ما باید صبر کنیم با این آقایون، و اگر قرار باشه که آدم بکشن اینا دارن شیعه های ما تیکه تیکه میکنن، دارن بم میذارن، دارن یکی یکی اینا رو از بین میبرن، هیچ قانونی هیچ کسی جلوی اینا رو نمیگیره، ولی اگر یکی از شیعه ها به اینا اعتراض بکنه اعتراضشون به آسمون کشیده میشه. دارن که اگر از هر این شبکه به این آقایون اعلام کنیم شما که با یک حرفی که یه برادری داره میزنه شما این همه داد میزنین، اگر چرا شیعه ها رو تیکه تیکه میکنین، چرا بم میذارین توی ماشینا و در استانداری ها میذارین، چرا یکی یکی اینا رو میبرین توی خیابونا لخت میکنین وسایلشون رو، اینا رو میبرین فقط از شیعه ها رو به جرم شیعه بودن؟ ما هیچی نمیگیم، ما حرف نمیزنیم، زبونمون برده هست، توهین به شیعه میکنن، مهرای شیعه رو میشکنن، در شیعه ها در مساجد اینا میرن نماز میخونن، اما اینا میان تو در مساجد شیعه رد نمیشن، چون اینجا اینا نماز میخونن، اینا اگر جشن داریم اگر تیری داریم، اینا حتی زمانی شده که شیرینی برای تولد آقا امیرالمومنین تقسیم میکنن، این آقایون از شیرینی استفاده نمیکنن. من
موندم
که آخر چیکار بکنم.
بله، شما خیلی ممنون، به هر حال کم و بیش این اتفاقات و خبرها رو دوستان و مردم میشنوند میدونند و به هر حال کسانی که اخبار رو دنبال میکنن این مسائل وجود داره. طبیعتاً ما گفتیم این حرکت‌های افراطی زشت خشونت طلبانه از هر طرف باشه غیر قابل قبول هست. همیشه همگان را دعوت کردیم به گفتگو، به صحبت، به طرح مسائل عالمانه، حکیمانه و محققانه. ما از شما تشکر میکنم که تماس
گرفتیدم. خدمت شما جواب
بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید.
سوالمون اینه که من چندین جا شنیدم که وقتی که آقا امیرالمومنین و قنداق آقا امیرالمومنین و دست آقا رسول الله دادن، آقا به ما در سن سه روزگی که به آقا رسول الله دادن، ایشون به زبون در اومد و فرمودن که قرآن بخوانم و تصوف بخوانم و این آیات. این چجوری هست؟ اینو بخواستم که برامون توضیح بدیم که همچین موردی بوده یا نه. تصوف و تورات و انجیل و آیه قد افلح المؤمنون رو از اول تا آخر آقا امیرالمؤمنین شروع کردن بخوندن. اینم میخواستم از حاجی آقای غزینی سوال کنم.
بله،
آیا درسته یا نه؟
تشکر از شما، اینو سوال میکنید، سوال شما را شنیدم، ممنون، خدا نگهدارت.
التماس دعا جواب، من از زاهدان زنگ میزنم، گرفتارم، دعا کنیم.
محتاجی نیستم، خدا گرفتاری شما و همه حاجتمندان رو برآورده کنه.
زاهدان هستم، آقا موسوی هستم،
زاهدان. خدا حفظتون کنه انشاءالله برای شفا و ترویج مکتب اهل بیت انشاءالله. خدا نگهدارت.
سلامت باشید.
خدا حافظ. خدا. سلام علیکم، بفرمایید.
الو، سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، سلامت باشید، بفرمایید.
درست به سلام متوجه شده باشم. حاجی آقا فرمودن که برای اینایی که مشرک از دنیا رفتن نباید ما از خداوند طلب استغفار بکنیم. من فکر میکنم این بسیار اینجوری متوجه شدم، خواستم حاجی آقا توضیح بدم. یه سوال دیگه هم داشتم حاج آقا، با توجه به اینکه این همه داره در صد دنیا و جهان در علیه شیعه توطئه میشه، هر روز شیعه ها رو میکشن، هر روز درد مسادشون بنگذاری میکنن، توطئه میکنن، ما چه کار باید بکنیم؟ چرا مراجع تقلید ما این خلق ساکتن؟ چرا چیزی نمیگن؟ چرا ما رو متوجه نمیکنن در این وضعیتی که الان ما واقعا داریم وضعیت گناهی به سر میبریم؟ ما خونمون به توش اومده، ما نمیگیم آقا بریم ما مثلا از آقایون سنی ها بکشیم، نه، ما این حرفا نمیزنیم، ولی ما باید بدونیم اون چه کسی با ما دشمنه. ما باید اون دشمنانی که دارن به دلار ریشه دین ما رو میزنن ما اونها رو بدونیم، شناسایی کنیم. چرا اینقدر برای غلام تقلید ما ساکته؟ خیلی ممنونم. دلمن از آجابا در مورد اون به طلاع مصاحبه که در المستقل گوشتن خیلی ممنونم آجابا، دست شما رو میبوسیم، شما به خدا قسم نور چشم ما هستم. خیلی ممنونم، خدا به شما شلات دلما بوده.
خدا نگهدار شما، تشکر از تماستون، خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
خسته نباشید. سلام خدمت شما عرض کنم با حاجی آقا جناب دکتر قزوینی. از این خدمتتون داشتم، گفتم با حاجی آقا قزوینی عرض کنید امخواهی ما شیعه را آخری برنامه داشت باشن در طول ما یه از این حدیه ها یا زیارت هایی تو محاسب و معتبه هم مثل دعای فرجی بود. تقریبا چند هفته پیش فرمودن، خب دیگه چون ایشان فرمودن دیگه مطمئن شدیم تو محاسبت خوب. یه مورد دیگه که هست، مورد تایید ایشان هست، اینم لطف کنیم یکی دو نوع از این هست بکنه که مطمئن باشیم که محاسبت هست معتبر.
دعاهای محاسب و معتبر رو
از منابع شیعه
بله
ذکر کنن، یعنی در پایان برنامه های اگر بود
انشاءالله.
مثل مثلا میتونم میگم خیلی عدیه تو مفاتیح هست، خب
بله،
اما اونایی که موثق هم معتبر هم بهتره، سندیتش بهتره و عملی مثلا میرسه.
بله، حالا اگر انشاءالله مناسبتی با بعضی از بحث های برنامه داشته باشه باشه، چه این یک
بعدن مفاتیح را اعطا فرمودن که دعای خرجی بود آخر مفاتیح مثال میزن مثلا در مورد زیارت آقا امام زمان در همچین مورده
انشاءالله. تشکر از تحصیتون. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
ممنون. خدا حافظ.
سلام علیکم. بفرمید. سلام علیکم. بفرمید.
سلام علیکم آقای خدایت.
سلام علیکم عبدالله. آقای
بسیزن خیلی نباشید شما. سلام علیکم اولا که در مورد آقایی که زنگ زد از زهدن نگه در استانهای دیگه همچین جنایت های نمیشه فقط در زهدن که نیست اون کارا که فقط به اهل سنت یه سر بزنه در هر استان نگه در خود هم جنایت نمیشه توزی نمیشه یا وارد داری کشت کشتر ما فقط به خاطر رو زنگ زدن دیگه کاری نبرم خدا
خدا نگه دار شما. سلام علیکم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم آقا. وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
خیلی ممنون از سخنان نازی استاد بزرگوار جوایی قزوینی که اینقدر شیوا و رسا سخن گفتن و خسته نباشید به شما. من یه سوالی داشتم خدمت جوایی قزوینی. یک شب بنده تدریس کردیم شبکه‌های ماهواره‌ای. البته ایشون ایرانی بود، یکی از اساتید بود، اساتید دانشگاه بود، خیلی هم مذهبی بود، شیعه بود. یک صحبت داشتم در مورد این که خانواده حضرت ابوطالب و حضرت محمد و اینا اصالتا ایرانی هستن، یعنی از یه قبیله به نام مرگوش در زمان قبل از ساسانی اینا انتقال پیدا میکنن به شلجری عربستان، اونجا میمونن و حتی سی دلائل ما اصلا اسمشون یاد هم رفتیشون چی بود، به سی دلائل ما آوردن مثلا میگفتن که حتی اسمهایی که ما مثلا شیعیان داریم اهل کتمی نداشتن اون موقع، حتی ندارن بعد از اون مثل خود حضرت اسم حضرت محمد، اسم بزرگوار حضرت علی، امام حسین، امام حسن. آیا این صحت تاریخی دارد یا ندارد؟ ممنون که میشه اگر جامعه قلبی جواب بدن. خیلی ممنون. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. آخرین سوال در این قسمت. سلام علیکم. بفرمایید.
الو سلام آقا، خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلام آقا، خسته نباشید. من از آقا قزوینی واقعا تشکر میکنم و واقعا خیلی این با فنزیت حد میزدن من خواهش از اینه که اونگر از تاریخ اسلام بگویم تا اینهای که خوابستن بیدار بشه بند واقعا آقایی تای خوابستن بیدار شد در مورد آقا عزیز سبی طالب که پیدرش اینجوری میگویم آیا بگم یا مادر حضرت محمد صلوات الله علیه وسلم بگم اینا مادرشون یا اینا قبلن دین ابراهیمی داشتن نه که کافای نبودن که بدن یا مادر پیغمبر کافای بوده خدا نعوذ بالله خدا نکرده عمون پیغمبر حضرت ابو طالب کافای بوده اگه کافای خدا نکرده کافای بوده بعد دیگر ابو طالب این در حضرت محمد دفاع کرد در کاب عبی طالب در همه در چیز تو پیشتی حضرت چیز دیده موافق کرد همراه پیغمبر بود از حضرت قزوینی خواهد از خدا میخواهد عمر بدهد حضرت قزوینی خواهد خدا عمرش بدهد که واقعا با این سند تاریخی اینای که خواب هستن بیدار بکنند با منطق با سند بیدار کنند من همون حقی هستم که ناراحت شدم الان دانماده هستم من دیده پستاده واقعا سندم نگویم میشوده
نه این کار از
این جو میگم آقای ما آقای قزوینی خدا هم میتونه با اینا صحبت کنید با طرف طلب این مردم که رو بیدار بکنه انشاءالله
انشاءالله
هم شما آقای هدایتی هم حضرت قزوینی با در استاد بزرگواری خدا اونت به اون بدهد که این مردم بیدار بکنن تا به دیان آقا مهدی شما نزدیش انشاءالله
انشاءالله
محمد و آل محمد
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خب جناب عزیزی برای این تماس هایی که برقرار شد من یاد داشت کردم 10 تا تماس گرفتیم، اون تماس اولی که ما رو مورد لطف قرار دادن البته صداشون حرف نشد زیاد ازم بزرگ شما چیز زیادی هم نگفتن ولی حالا برشک تشکر میکنیم از همه که هر کسی به هر نوعی ما رو مورد لطف و عنایت خودش قرار میده. سوال هایی که مطرح شد جناب قزوینی و مطالبی که بیشتر مطرح شد، یعنی ما سوال خیلی جدی در بین این تماس ها نداشتیم به جزی که دوتا بفرمایید جناب قزوینی.
برادر عزیزی که نفر دوم داشتن شاید ابوطالب که
به آیین حضرت ابراهیم بود، حضرت ابراهیم یهودی بود یا مسیحی بود. خب این رو قرآن صراحتا جواب داده، آل عمران آیه 67، ما کان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی هم. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، ولیکن کان حنیفا و ما کان من المشرکین. حنیف و مسلم بوده و از مشرکین نبوده. و از آیین حضرت ابراهیم به عنوان آیین حنفیه نام میبرند و آیین حنیف نام میبرند. آیا نام سوره آل عمران آیه 67 را مراد است؟ عزیز نفر سوم که من یادداشت کردم، اون هستم هم که فرمایشی رو ایشون بود یا یکی از همفکران ایشون، ابو طالب مسلمان بود یا نبود چه فائده ای به حال ما دارد؟ اولا ما شیعه ها طبق عبارت آقا امام رضا سلام الله علیه که امسال خواندیم، امشب خواندیم، فرمودن هر کس معتقد به ایمان ابو طالب نباشد فقال مسیره الی النار، گرفتار آتش جهنم خواهد بود. عقیده ما شیعه ها رو میخواهید؟ این هست. از طرف دیگر آقا ابو طالب صحابه پیغمبر بود، چون این همه نسبت صحابه حساس هستید و حاضر نیستید کسی بگیر بالای چشم صحابه ابرو بوده. حتی از یک خالد ابن ولیدی که میاد مالک ابن نویده را بی گناه میکشد و با همسرک هم زنا میکنه و خلیفه دوم میگه والله لارجمن نکه، قسم به خدا ترا سنگسار میکنیم، حاضر نیستید کسی نسبت به خالد بودیترین که تارتی بکنه. اون وقت شما به چه دل جرعتی میاد نسبت به آقا ابو طالب که موقفیت نبی مکرم قمدتن مرحوم زعمات کاغذ فرسای آقا ابو طالب بود میگیرد نه سفیر بلا کافر از دنیا رفته گرفتار آتش جهنم هست. برادر نفر چهارم که بحث کشتن شیعه و غیره اینا یا سنی مطرح کردن، البته خوب در طول تاریخ همه میدانند بر این که شیعه با اهدای خون زنده بوده و زنده خواهد بود و در هر کجا الان شما در عراق طبق عبارتی که جناب رئیس جمهور عراق تقریبا 3-4 ماه قبل تو خبرگزاری ها آمد، ما دیدیم نوشته بود در عراق 85% پشته ها عرب شیعیان بودند، یعنی حالا بنابرای نقل 1,000,000 نفر، بنابرای نقل 850,000 نفر در این 4-5 سال کشته های عراق بوده، 85%ش از شیعیان بوده. یا همین پریروز روز شهادت آقا مصطفی جعفر سلام الله علیه، آخه این عزاداران آقا مصطفی جعفر چه گناهی کردن، چه معصیتی کردن، چه هیزون کریب شما فروختن که میایید یک زن افریت را، یک زن وحشی که اصلا از اصول انسانی یک بحری نبرده شستشوی مغزی میدید، سبربند انفجاری میبنده، هم خودش رو به درک اصل وارد میکنه و هم 70-80-100 از عزاداران علاقمندان اهل بیت اسمت و طهارت رو به خاک خون میکشه. خوب این بوده، ولی ما مطیع آیان مراجع ازام تقلیدمون هستیم. به تعبیر یکی از مراجع ازام تقلید در رابطه با قضیه امین احابی ها و سعودی ها بترسن از روزی که آتش فشان شیعیان شعله‌ور شود، از غضب شیعیان بترسن که اگر یک روزی بخواهن تصمیم بگیرن با شما انتقام بگیرن و تلافی کنن، اون روز دیگر ورق طور دیگر خواهد بود. بلیزا ما تابع آقایان مرادی ازام تقریبمون هستیم، ولی ما در جاهای دیگر با برادران اهل سنت ما، مادامی که اونها تمر همت که کشتن ما نبسته باشن، ما به هیچ وجه نتنها فکر کشتن حتی فکر اعانت کردن به عزیزان اهل سنت ما رو هم به هیچ وجه نمی کنیم. ما با اینها برادر هستیم، خودمون رو برادر اونها و اونها رو هم برادر خودمون می دهیم. در رابطه با اینکه امیر المؤمنین در گنداب
قرآن خواند و اینها عزیز من هفته گذشتم سوال کردن، من درک کردم در روایاتی که از نظر سند صحیح باشد یعنی بنده ندیدم، ولی مرحوم جناب آقای رحمانی که از علمای بزرگ همدان بودند کتابی داره به نام الامام علی بن ابی طالب الحق، جزء کتابهای گرانسنگ و کم نظیره. من به دوستان توصیه می کنم، هم متن عربیش هست هم متن فارسیش هست. ایشون در این کتاب صفحه 57 ایشون نقل می کنه لما ولد علی علیه السلام و جاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى بیت ابی طالب. قضیه این هست، وقتی که امیر المؤمنین به دنیا آمد، پیغمبر اکرم آمد به خانه ابو طالب، در اونجا احتضر و تفصل فی وجهه. امیر المؤمنین که یک کودک یک دو سه روزه بود، هر بال در آورد و تبسم کرد در صورت پیغمبر و قال السلام علیک یا رسول الله، به پیغمبر درود گفت. ثم قال بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. همون اول سوره مؤمنون رو خواند، پیغمبر اکرم فرمود قد افلح بک انصف الله امیرهم، اگر مؤمنین رستگار می شوند علی جان به برکت تو رستگار می شوند و تو امیر اونها هستی، و انصف الله دلیلهم و بک یحتدون، تو راهنمای مؤمنان هستی، هدایت مؤمنان توسط شما بوده. این رو مرحوم آقای رحمانی نقل می کند از کتاب شفاء الصدور علامه حاج میرزا ابوالفضل تهرانی صفحه 74، و همچنین شبیه این را مجلسی در بهار جلد پنجم صفحه 38 اشاره دارد. سفر پنجم که سوال کرد که برای مشکل نباید طلب مغفرت کنیم، ولی اگر ما بدانیم یکی از حتی نزدیکترین نزدیکان ما هم مشکل از دنیا رفته، ما به هیچ وجهی حق طلب مغفرت برای او نداریم. عزیزی که فرمودن دعای معتبر و موسع، خوب اکثر دعاهایی که برای ما نقل کردن مرحوم محدث قمی در مفاتیح آورد، اینها دعاهای معتبر و موسع هست. و آنچه که خیلی مهم هست، من دوستان رو در اینجا با یک فرصتی بیشه توصیه کنم، ما باید تلاش کنیم هم ارتباطمون رو با خدا حفظ کنیم، اولا نمازهامون رو با حضور بخوانیم که از صلات معراج المؤمن از صلات قربان کل تقی، این نمازیست که ما را با خدای عالم مرتبط می کند و در هنگام نماز در حقیقت ما باید خودمون رو احساس کنیم به معراج رفتیم، نیروی معنوی از خدا بگیریم. و آقا ولی عصر ارواح نال سرار مقدمه الفدا که به برکت او آسمان زمین برجا مانده و به وجوده سبتت الارض و السما و به یمنه رزق الورا، اگر حتی روزی میخورد به برکت وجود آقا ولی از ارواح نال سراب مقدم الفدا هست. من در کدم توصیه می کنم نسبت به دعای زیارت آل یاسین، ما خدمت حضرت آیت الله رضی الله عنهم وحید خراسانی تقریباً دو سال قبل خدمت شد رسیدیم در رابطه با شبکه المستقله که میخواست مناظرهی که مشورت میکردیم، ایشون میفرما توصیه میکرد در این که ما باید تلاش کنیم اول هر صبحی رابطمون رو با آقا امام زمان سلام الله علیه برقرار کنیم، و میفرمود از خواندن زیارت آل یاسین توصیه کنید دوستانتون غفلت نکنند. و همچنین دعای طلبی که در آخر مفاتی هست، اگر بتونن هر روز، اگر نتونن روزهای جمعه، و ببیج زیارت جامعه کبیره که از گنجینه هاییست که از ائمه علیهم السلام از آقا امام هادی سلام الله علیه به ما رسیده، مخصوصا عزیزان شیعه که در کشورهای خارج هستند، در بلاد صبر هستند، معمولا خیلی زیاد ارتباطی با مسائل معنوی ندارند. خواندن زیارت جامعه کبیره باعث می شود که انسان ایمانش و عقیدش متزلزل نشود. بنده فراموش نمی کنم یادی هم کرده باشیم از حضرت آیت الله رضوان الله نجفی مرعشی، بنده هر وقت خدمت ایشون که می رسیدم ایشان میفرمود برانید ها میتوانی از خواندن زیارت جامعی کبیره غفلت نکن، اگر میشود هر روز یک بار، نمیشود هفته یک بار، زیرا یکی از اثرات زیارت جامعی کبیره این است انسان بدون ایمان از دنیا نمی رود.
بله.
ولی دا عزیزان این نکات رو داشته باشن. و عزیزان که در رابطه با حضرت کرم و خانواده ابو طالب مطلبی نهار کردن، بله تا الان همسه مطلبی دیدم و نه همسه مطلبی شنیدم و نه در منابع معتبر تاریخی این که نبی مکرم صلی الله علیه وسلم اصالتا اهل ایران بوده همسه چیزی ما ندیدیم. حالا اگر ایشون یه مدرکی داره ارائه بده، مدرک شما ارزیابی کنیم.
بله. این سوال دیگه هم بود در بین این تماس ها از عزیزانی که در نفرهای اول بودن تماس گرفتن که حضرت ابو طالب اگر بت پرست بودن در این مدتی که سرپرستی پیامبر رو داشتن چطور پیامبر رو یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو همراه خودشون به بتخانه نبردن و نداریم جایی که ایشون مثلا پیامبر اعتراض کرده باشن، مانند حضرت ابراهیم که مثلا با عموشون میرفتن یا عموشون ایشون رو میبرد. در این باره هم توضیح بفرمایید. آیا داشتیم همچین موردی که حضرت ابو طالب به هر حال مدعی ان این افراد که بت پرست بودن که پیامبر رو به بتخانه برده باشن؟
من هفته گذاشتم اشاره کردم بر این که وقتی آقا عبدالمطلب از دنیا رفت نبی مکرم 8 ساله بودن، تربیت او را به عهده آقا ابو طالب گذاشت و توصیه کرد از اون محافظت کنه. در اولین سفرشون که نبی مکرم 10 ساله بود به طرف شام بود، اونجا یکی از علمای مسیحی و نصرانی او را دید و خبر داد از این همان پیغمبر موعود که آخر زمان خواهد آمد. و آقا ابو طالب قبل از آن که نبی مکرم حتی به نبوت مبعوث بشود خبر از اسلام او، نبوت او داشت و معترف به نبوت او بود. اشعار او ما هفته گذاشتن عرض کردیم دلالت می کند که با توجه به اخباری که بعضی از بزرگان مسیحی داده بودند یا یهودیان داده بودند، حتی در منابع اهل سنت ما داریم که اصلا یهودیان مدینه در گرفتاری ها و مشکلات یا در جنگ ها قبل از آن که پیغمبر به دنیا بیاد به نبی مکرم متوسل می شدند. اونا همه می دانستن این قضیه را. حتی ما یک روایت ضعیف در این زمینی که ابو طالب مثلا بود میترسیده ما نداریم تا سرسد بر این که نستدیر بالله نبی مکرم را به بودخانه برده باشن.
بله. یه سوالی هم بنده دارم ولی چون خطای تلفنی همه مشغول هست و دوستان پشت این خطا در انتظار هستن، فعلا صرف نظر میکنم نوبت به بیننده ها بیشتر برسه. انشالله اگر فرصت بودی که دوره آخر این سوال خودم رو مطرح خواهم کرد در این زمینه که فکر میکنم یکی از نقاط اساسی انشاءالله روشن میشه. سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
الو سلام.
سلام علیکم. بفرمایید سوال خودتون رو مطرح کنید، صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید.
این ابو طالب مسلمان نبوده، شیعه بوده.
بله، بسیار خوب. اینم نظر ایشون. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله.
خدمت دکتر غزینی هم سلام عرض میکنم. سلام علیکم به شما دوستان آقای غزینی. مثلا به آقای اسلام دین سیاست هست یا نه؟ واقعا میشه نام مقدس اسلام کنار سیاست قرار داد؟ خیلی تشکر. خودم خود شما
خدا نگه داروش. سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
در جمال هدایتی و جمال بزمین سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. دنوازی سکردن
خدمت شما که بنده از آمستردام مزاحمتی میشم. جمال هدایتی.
جناب آقای اسم شریفتون؟
بنده موحد هستم.
بله جناب آقای موحد هستم. شبیه صداتون خیلی شبیه آقای دکتر قدمی هست. بفرمایید جناب واحد، بفرمایید.
خدمت شما که بنده خارج از بحث هیچ پیشنهاد دارید انتقاد داشتم، اگر از فهم برنامه اقتضا کنه من خدمتتون بگم.
میشنویم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جناب هدایتی، بنده در جایی که زندگی می‌کنم مسیح، البته من از فهم اسم ادیان رو نگم، ولی شدیداً تبلیغات در صورت انیمیشن و فیلم و سریال و برای سنین کوچک، یعنی نوجوان و نونهالان تهیه میشه و ما تنها شبکه‌ای که میتونیم استفاده کنیم در رابطه با مسائل دینیمون همین شبکه مخبری سلام میشه. ولی متاسفانه برای گروه سنی کودک و نوجوان برنامه خاصی شما در نظر نگرفتید و برنامه‌هاتون بیشتر رو سنین 40-30 و به بالا به تو تعریضی شده. من پسری دارم 10 سالشه و هر چقدر راغبشون میکنم که این برنامه شما رو نگاه کنه به من میگه پدر برنامه این شبکه به درد من نمیخوره، من فیلم و کارتون و نمیدونم سریال و حتی یه سریالی شما پخش میکردین خاطرم هست که من زنگ زدم دوستان محبت فرمودن و دیویدیشو برای من فرستادن، یه سریالی بود که دروازه و حضرت علی بود و خیلی استقبال کردیم بچه از این فیلم ها و حتی چند بارم نگاه کرد. حالا اگه امکانش باشه میخواستم خدمتتون آرز بشم که اگر براتون نبوده برای گروه سنی کودک و نوجوان هم برنامه های تدارک ببینید. واقعا بفرمایید ما اینجا مورد حضور شبکه های مختلف اهل تفنن هستن که با کارتون و با نمیدونم فیلم های مختلف و سریال های مختلف دارن شستشوی ذهنی میدن ادیان دیگه. من وقت برنامه من گرفتم، معذرت میخوام از این دکتر قزوینی هم معذرت خواهی میکنم، منتظر جواب شما هستم جناب هدایتی. خدا حافظتون.
تشکر، خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. سلام خسته شما با جناب آقای دکتر قزوینی یه سوال داشتم از شما. در مورد بسیار از بزرگان اسلام اغلب گفته شده که فلانی در فلان تاریخ اسلام آورد.
بله.
حضرت علی را اولین کسی میدونن که اسلام آورد و طبیعتا هم قبول داریم که اولین کسی بود که اسلام آورد در تاریخ هم آورده. اگر چه آقای دوتا وزنی در آید ایمان حضرت ابو طالب را فرمودن، ولی چرا در تاریخ گفته نشده که حضرت ابو طالب در فلان تاریخ اسلام آورد؟ آیا ایمان حضرت ابو طالب مترادف با اسلام آوردن ایشان هستش؟ یعنی ایمان به رسالت حضرت محمد، یعنی که صرفا ایمان داشتن ایشان به خدا منظور هست با هر دینی؟ این یک مطلب. مطلب دیگر این که اگر فرضاً حضرت ابو طالب مسلمان هم نشده باشه به فرض به فرض محال، آیا این هیچ گونه کم و کاستی در رابطه با عظمت حضرت علی علیه السلام ایجاد میکنه که به نظران ایجاد نمیکنه؟ نظر جناب عالی میخواستم بدونه. با تشکر.
با تشکر از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما با جای دکتر قزوینی سلام عرض می‌کنم. خدمتتون.
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
در رابطه با اون موضوعی که با عنوان نزول لوح در ابو طالب جهت نامگذاری حضرت علی علیه السلام هست که در هفته قبل هم در موردش صحبت شد، این مسئله نزول لوح از طرف خدا آقای میرسید علی همدانی در مودت هشتم از نقربه آورده از عباس بن عبدالمطلب. سلیمان بلخی حنفی هم در باب 56 ینابیع المودت آوردن و محمد بن یوسف گنجی هم در باب 7 از کفایت طالب اینو آوردن. حالا نکته ای که من میخوام عرض کنم این موضوع نزول لوح نیست، چون اینو قبلا بحث شد. فقط اشکالی که بعضی از آقایان اهل سنت میگیرن این هست که آیا حضرت ابو طالب پیامبر بود که برش وحی نازل شده؟ من میخوام فقط اینو با آیاتی از قرآن خدمت رو عرض کنم. در قرآن آیاتی داریم که به کسانی هم که پیغمبر نیستن راهنمایی و هدایت نشاله اسمشو وحی بگذارن یا به هر شکلی الهام هرچی که باشه. مثلا در مورد زنبور اصل آیه هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. یعنی خدا به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و درختان و تپه بلند منزل بگیرن، آیه 68 سوره نحل. که این یک مورد. یا در مورد مادر حضرت موسی و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه سیدا خبت علیه فرقی فریم الی آخر که آیه 7 سوره قصص است که به مادر موسی وحی کرده که طفلت را شیر بده و چون از آسیب فرعونیان در او ترسان شده او را به دریا افکن و مترس و محزون نباش که ما او را به تو باز میگردنه و هم از پیغمبرانش میگردنه. یا آیه آخری که عرض میکنم در رابطه با حضرت مریم است که فناداها من تحتها الله تحزنه قد جعل ربک تحتک سریا الی آخر آیه که آیات 24 تا 26 سوره مریم هست که به مریم برمیشه که از زیر درخت او را ندا کرد که غمگین نباش که خدای تو از زیر قدم های تو چشمه آبی جاری کرده. مریم شاخ درخت را حرکت به تازان برای تو رو تب تازه فرو ریزد که معنی بقیه آیه را عرض نمی کنم که وقت زیاد نگیرم. این نواردی هست که نه مادر حضرت موسی نه حضرت مریم نه اون زنبوری که خطاب وحی خداوند بوده که اون پیامبر نبودن و منافات نداره که بر حضرت ابو طالب هم در مورد نامگذاری فرزندشون لوح نازل بشه که شرح مبسوطش رو قبلا فرمودید و من دیگه توضیح نمیدم. خیلی ممنون. تشکر. خدا حافظ.
خیلی ممنون. خدا نگهدار. تشکر از توضیحات شما. همطور که عرض کردم یک سوالی هم بنده خودم دارم، میخوام درباره شعب ابی طالب سوال کنم از جناب آقای قزوینی. وجه تسمیت چطور شده شعب ابی طالب شده؟ پیامبر رو مشرکان و کفار محاصره کردن، آیا حضرت ابو طالب علیه السلام همراه پیامبر بودن در اون قسمت دره‌ای که بین دو کوه بودن یا نبودن و چرا اینجا شعب ابی طالب شد؟ حالا یه توضیح هم من درباره همین سوال خودم خدمت شما تقدیم خواهم کرد. فقط میخوام بپردازیم به این تماس های بینندگان، این 4-5 نفری که تماس گرفتن. جمله جالب و عجیبی گفتن ایشون که از هر حیث به نظر من قابل توجه و دقت، که گفتن ابو طالب مسلمان نبوده ولی شیعه بوده. خب این اولا نشون دهنده حقد و کینه کسانی که حضرت ابو طالب رو کافر میدونن نسبت به امیرالمومنین و نسبت به شیعیان هست. در حال این هم دستاورد این بحث ها و این برنامه هاست که مشخص بشه که کسانی و اینا سند هاییست که این جمله ای که این شخص میگه یک سنده برای ما که مخالفان حضرت ابو طالب و کسانی که حضرت ابو طالب رو کافر میدونن این بیان این مطلب، بیان این عقیده نشان دهنده اون حقد و کینه درونی نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام و شیعیان و پیروان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. این یک نکته. نکته دوم که میخوام بگم قسمت دوم صحبت، چون کاملا درسته که ابو طالب شیعه بوده و این از افتخارات ماست که ابو طالب شیعه بوده، کسی بوده که پیرو اون مذهب و مکتب و مرامی بوده که بنیانگذار اون شخص وجود مقدس پیامبر اسلام بوده، به سند قطعی کتب اهل سنت که بنده خودم شاید 20 سند رو دیدم و جناب قزوینی هم در صحبتاشون بیان کردن که بنیانگذار مذهب تشیع شخص پیامبر بودن در زمان حیات شریفشون، با صراحت های مختلف و عبارت ها و جملات مختلفی که نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام و پیروان اون بزرگوار داشتن. نسبت به فرمایشات دیگه و سوالات دیگه جناب قزوینی زحمت میکشن، توضیحات رو میفرماین و بعد هم دیگه وقت برنامه اون خیلی کوتاه تنگ شده، باید از شما خداحافظی کنیم.
در رابطه با
سوالاتی
که کردن، خب نسبت به اون نفر 11 از اصحابی جواب دادید و ما هم بارها گفتیم که اصلا تشیع از اسلام جدا نیست، اسلام جدایی از تشیع نیست، مؤسس تشیع نبی مکرم هست.
40 روایت بلکه به دقت نگاه کنیم 42 روایت در منابع معتبر اهل سنت آمده که واژه شیعت و علیین یا علی انتبه شیعت که هم الفائزون انتبه شیعت که فل جنه در منابع اهل سنت آمده 42 روایت. حالا 4 تاش نادرست، 5 تاش ضعیف، ولی از این 42 روایت حداقل یک روایت صحیح باشد مثلا کاملا تمام هست. عزیزی که گفتن اسلام دین سیاست هست یا خیر، اصلا سیاست با اسلام و یا اسلام با سیاست تفاوتی ندارد. اگر مراد ایشون از سیاست عبارت از دود و کلگ و به قول یکی از آیان مراده برای شما عرض کنم پدر سوختگری هست، نه اسلام هم به سیاستی ندارد. و اگر نه مراد از سیاست این هست که اسلام دینی برای اجتماع، برای مدیریت، تأسیس حکومت، اقامه عدل، رفع ظلم، رفع مشکلات اقتصادی، اخلاقی و خانوادگی، اسلام از الفبایش با این سیاست از این بوده است. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مجرد این آمد مدینه زمینه را فراهم دید بلا فاصله اقدام به تأسیس حکومت اسلامی کردند. ما برادر عزیزمون نفر 13 جنوای موحد که فرمودن که تبلیغات امینشتنی و غیره کمتر هست، البته ما هم با ایشون کاملا هم عقیده هستیم که هم شبکه سلام یا سایر شبکه هایی که در خارج از کشور برنامه دارن بیان زندگی انبیا، زندگی ائمه، زندگی بزرگان به صورت فیلم، کارتون، به صورت انیمیشن در بیارن و توسط این کارتون یا فیلم‌های کارتونی و انیمیشنی خیلی بهتر می شود مباحث اسلامی و قرآنی را در ذهن بچه قرار داد. من فقط یک خبری را که همین امروز در یکی از خبرنامه ها به دست من رسید که برای من خیلی مایه تعجب بود، این رو من عبارت رو من می خوانم، تقاضا دارم بینندگان عزیز دقت کنن. در همین یکی دو ماه قبل دشمنان اسلام با یکی از مؤسسات تولید کننده بازی های رایانه ای قراردادی بستن که یک بازی تحت عنوان آنچه که آمده کال آف دیوتی، یک بازی رایانه ای علیه اسلام و تحریک مردم، جوانها، کودکان بر ضد اسلام با یکی از شرکت های بزرگ تولید کننده بازی های آنلاین آغاز کردند و قرارداد اول برای این بازی 18 میلیارد دلار بوده. یعنی اینها 18 میلیارد و 8 میلیارد دلار هزینه کردن یک بازی رایانه ای به طوری که مردم جهان را، جوانها را علیه اسلام بشورانند، نسبت به اسلام بدبین کنند، سرمایه گذاری کردند و نوشتند تا کنون بیش از 9 میلیون نفر در جهان برای این بازی ثبت نام کردند. من در اینجا ضمن تشکر از تمام مسلمان ها و شیعیانی که برای اعتلاع کلمه توحید، مخصوصا عزیزان شیعه در گوشه کنار جهان، برای ترفیع نام امیر المؤمنین تلاش می کنند، حسینیه می سازند، مسجد می سازند و کارهای فرهنگی می کنند. من یک توصیه کوچکی دارم برادران عزیز، سروران عزیز، درست است ساختن حسینیه کار خوبیه، ساختن بیمارستان کار خوبیه، رسیدگی به بیچارگان کار خوبیه، ولی انبیا علیهم السلام برای سیر کردن شکن و مردم نیامده بودند. اگر چنانچه ائمه علیهم السلام برای فقرا و بیچارگان تلاش می کردن در حاشیه کارشون بوده. انبیا بعثتشون، ائمه تلاششون برای هدایت مردم بوده. اگر چنانچه شما بخواهید یک قدمی بردارید، یک انسان گمراهی رو نجات بدهید، یک انسانی که از اهل بیت دور افتاده با اهل بیت نزدیک کنید، یقین بدانید از
هزاران حسینیه و مسجد و بیمارستان ساختن پیش آبادانیه هست ارزش هست بالاتر هست. البته من نمیخوام در عمل کرده آقایان نستجیر بالله ایجاد تکلیف کنم، ولی امروز نیاز جهان تشیع پاسخگویی به این شبه هست. نیاز جهان تشیع مبارزه با این عزمه های شدیدی است که در سراسر جهان ما داریم مشاهده می کنیم. و اینکه جناب آقای دکتر آذرسینا هم هر هفته زحمت می کشند و تلاش می کنند نکات خیلی ظریفی را بیان می کنند، ما ازشون تشکر می کنیم. در رابطه با قضیه شعر ابی طالب هم در زتالی فرمودید، خب ما هفته گذشته هم اشاره کردیم که آقا ابو طالب سلام الله علیه وقتی که شبها که می شد در شعر ابی طالب که 3 سال طول کشید، اول شب می آمد جای نبی مکرم را در یک گوشی پهن می کرد، وقتی پاپی از کف می گذشت جای رسول الله را در وسط جمعیت یکی از فرزندانشون بنابرای نقل آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه را در جای آقا رسول اکرم می خوابان. و در طول اون 3 سال سه زحمت ها و سه مکتب ها که آقا ابو طالب متعمل نشدند.
بله، چرا این شعر رو شعر ابی طالب میگفتن جناب قزوینی؟
این شعر چون در حقیقت ملک آقا ابی طالب سلام الله علیه بوده و در حقیقت 3 سال هم که در اونجا بود کل قضایا به عهده ابو طالب بوده و در حقیقت هر کس که سوال میکرد چون ریاست این افرادی که در شعر ابی طالب در محاصره بودن بعدی ابو طالب بوده، لذا این به شعب ابی طالب مشهور گردید.
بله، حضرت ابو طالب علیه السلام 3 سال پیامبر و خانوادهشون رو و تمام وابستگان به پیامبر رو که مورد اذیت و آزار مشرکان قرار گرفته بودند در اونجا میزبانی میکنن و همواره در اون شرایط بسیار بسیار سخت از پیامبر حمایت میکنن و چقدر بی‌انصافیه که بخواهیم چنین شخصیت برجسته و حامی بزرگ اسلام و پیامبر از مشان اسلام رو بخواهیم کافر خدای نکرده معرفی کنیم. یکی از تماس‌های دیگه جناب آقای قزوینی این بود که جا افتاد در این تماس‌های آخری که چرا در تاریخ گفته نشده از ابو طالب در چه تاریخی اسلام آورده و آیا اگر حتی حضرت ابو طالب حالا به زعم اونها کافر باشه آیا کوچکترین خلالی به عظمت امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد میاد؟
من متوجه سوال
نشدم. سوال این بود که تاریخ اسلام آوردن حضرت ابو طالب چرا بیان نشده؟ اگر ایشون مسلمان شده نگفتن در چه سالی در ایشون مسلمان شده، سال اول اسلام، سال دوم اسلام، یعنی سال دوم به سال سوم، چه در چه تاریخی ایشون مسلمان شده، چه تاریخ اسلام آوردن؟
روایات متعدد شیعه و سنی داریم. اون هفته هم اشاره شد، اتفاقا جناب دکتر آذرسینا اشاره کردن همون روزهای اول بعثت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی ابو طالب آمد دید که آقا رسول اکرم مشغول خواندن نماز هست و امیر المؤمنین سلام الله علیه و خدیجه پشت سر او هستن، به جعفر هم دست داد پشت سر اونها نماز بخواند و مردم را تحریک میکرد. اینها نشانگر این هست که ابو طالب سلام الله علیه خودش قبل از اینکه پیغمبر به نبوت مبعوث بشود به نبوت او ایمان داشته و اسلام آورده بوده، نیازی به اسلام جدید نبوده. و اونطور که خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه قبل از آن که پیغمبر به نبوت مبعوث بشود اسلام آورده بوده. و در روایاتی داریم از ائمه علیهم السلام، ظاهرا روایت از آقا امام باقر سلام الله علیه هست، ابو طالب برای این که بتواند به نحو احسن از پیغمبر اکرم و مسلمان ها دفاع کند در میان مشرکین اظهار اسلام نمی کرد. بازرم مثل کسی که فرد الان در یک جایی شیعه شده، اگر واقعا دیگه من شیعه هستم نمی کنه از شیعه ها دفاع کنه، ولی با وجهه مثلا سنی بودنش و وهابی بودنش خیلی راحت میتواند از شیعیان دفاع کنه. یا فرض کنن در یک جای یک فرض مثلا یهودی مسیح مسلمان شده ولی منطقه عمدتاً در اختیار مسیحیات، اگر با وجهه اسلامی بخواد از مسلمان ها دفاع کنه نمیتواند. ولی جا آقا ابو طالب طبق فرمایش آقا امام باقر سلام الله علیه امانند اصحاب کهف ایمان خودشون رو مخفی داشته بودن تا بتوانند به نحو احسن از نبی مکرم و مسلمان ها دفاع بکنند.
بله بسیار تشکر. نکته پایانی صحبت ایشون این بود که حالا اگر با مثلا ابو طالب دیدی مسلمان نباشه، آیا خلالی به عظمت شخصیت امیر مومنان علی علیه السلام وارد می آید در این زمینه؟ یه توضیح بفرمایید.
این ها ببینید معمولا مثلا بعضی از افراد در اون حدی نیستن که فرد در مقام پیغمبر اکرم باشن. اینها برای اینکه برای بعضی از صحابه مقامی والایی درست بکنن مقام پیغمبر رو میارن پایین تر. مثلا بعضی از بزرگان مثلا داره در سرحالیتون کان یقود دائمن کارش کم بود که همواره ایستاده بول میکرده. خب این بی حد نقصه یه عیبی، حالا سر فرصت اینکنه من مدارکش رو اشارم کردم قبلن و حالا طلا نیست من نام ببرم. خب اینها برای این که بتونن برای این عیب را برطرف کنن میان روایت جعل میکنن. بعد کان رسول الله یقول قاق را من فی ثبات القوم پیغمبرم نستجیر بالله ایستاده بول. از اون طرف میبینن فرض فرمایید جناب خلیفه اول دوم سوم همه شون دارای پدران کافر و خودپرست بودن. از این طرف درشون قادر تحمل نیست که امیر المؤمنین سلام الله علیه دارای پدر مؤمن باشه. فلزا میان برای این که بتوانن امیر المؤمنین را هم در طب دیگر خلفا قرار بدهن میان میگن بله امیر المؤمنین پدرش نستجیر بالله کافر بوده. این عزیلتی برای مثلا علی بخان از این کانال از دست امیر المؤمنین بگیرن.
بله پس سرش در همین نکته هاست. بسیار تشکر، سپاس از شما داریم. اگر نکته به عنوان جنبندی هست بفرمایید، اگر نه که دعا بفرمایید ما هم آمین بگیم. بینندگان از هم آمین میگن انشاءالله دعامون مستجاب میشه. من اینجا تقدیر تشکر دارم از همه این زحماتی که جناب دکتر عظیم میکشن و شما عزیزان بینندهی که صبر و تحمل دارید برنامه رو تماشا میکنید و همراه ما هستید و همواره ما رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار دادید. جناب قزوینی نکات و صحبت‌های پایانی و همچنین دعا که انشاءالله بهرمون کامل بشه از این برنامه.
نکته پایانی ما همین بحثایی که ما داشتیم قرار از صحابی پیغمبر اگر بنات با نظر عدالت نگاه بشود به همه یک کان، نه این که ما ابو طالب را جدا کنیم و دیگران را به پیغمبر نزدیکتر و تلاش کنیم کارهامون مثلا به جوانهای عزیز اهل سنت و طلبه هاشون دانشگاهشون توصیه می کنم یه مقدار آگاهانه به قضایای تاریخی برخورد کنن. اینطوری نباشد که یک مسئله ای را چون پدرانشون اینطوری گفته بودن ما هم همون راه پدرانمون رو میریم، حالا چه خوب یا چه بد. نکته دیگر برادر عزیزمون جناب آقای مولوی عبدالمجید مرادزهی که تقریبا از پارسال بنا بود یک مناظری صورت بگیرد یا به عبارت دیگر گفتگوی دوستانه صورت بگیرد، خب به علل این مناظره به تأخیر افتاد. یه مقدار جای هدایتی در مسافرت بودن، یه مقدار ما گرفتار بودیم، یه مقدار ایشون کسالت داشتن و هفته گذشته ایشون اعلام فرمودن که من آماده هستم. انشاءالله به حول قوه الله این بشارت رو ببینندگان عزیز عرض میکنیم و ما خود وانم امروز در سایتمون خبرش رو گذاشتیم با توجه به اعلام آمادگی جناب آقای هدایتی و شبکه جهانی سلام. هفته آینده انشاءالله شب جمعه ساعت 10 به وقت ایران انشاءالله این گفتگوی دوستانه و مناظره بین بنده و جناب مولوی عبدالمجید مرادزهی از اساتید حوزه علمی زاهدان انشاءالله به گوش عزیزان به صورت زنده و مستقیم خواهد رسید.
علی خیلی یادآوری
از شما. اگر این زمینه و فرمایش دارید، فرمایش شما هم بکنیم از عزیزان.
بله، یادآوری خوب و به جای بود شما فرمودید. بحمدالله یعنی این امکاناتی هم که ما باید از نظر فنی اینجا فراهم بکنیم تا اینکه بدون نقص و ایراد و اشکال این مناظره انشاءالله ایجاد بشه تا حد زیادی فراهم شده. یکی دو برنامه کوچیک دیگه هست بعد اونها هم تهیه بکنیم، ولی آمادگی کامل انشاءالله برای هفته آینده همین ساعتی که این برنامه اجرا میشه، دهانی مصحب کالیفرنیا و ده شب ایران، آمادگی انشاءالله تحصیل میشه به طور کامل و این مناظره برقرار خواهد شد. به همچی که در برنامه گذشته و حتی در اون برنامه که ایشون تشریف بردن که آقای مراتبی روی برنامه و مطرح شد، موضوع برنامه درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها خواهد بود، سؤال شبهات و مسائلی که مطرح هست و اون شرایط خاص مناظره انشاءالله کاملا سعی و تلاشون بر این هست که مهیا و برقرار بشه تا انشاءالله بیشترین بهره رو ببرن و بیشترین استفاده رو بینندگان عزیز و عجمن ببرن و نقاط مبهم روشن بشه انشاءالله. خلال شاید فردا یا پس فردا اعلام این مناظره هم از طریق شبکه خواهد شد و از شما در لابلای برنامه اطلاع پیدا خواهید کرد از ساعت دقیق و وقتی که این مناظره برگزار میشه انشاءالله. یه نکته هم یکی از بینندگان که فرمودن، از شما توضیح کامل فرمودید در باید تبلیغات کودکان و نوجوانان در برنامه‌ای که دیشب پریشت داشتیم در باره مبعث، من این رو عرض کردم که یکی از پرهزینه ترین برنامه های تلویزیون برنامه کودک و نوجوان هست. حتی برنامه‌ای رو که هفتگی اینجا به زبان انگلیسی پخش می‌شد دوستان زحمت می‌کشیدن و در لابلای اون کارتون‌هایی رو پخش می‌کردیم، همین برنامه با همین خلاصه محدودیتش حدود $1000 هر هفته هزینه‌اش بوده و هست. متأسفانه چند هفته قبل شده، دوستان دارن تلاش می‌کنن اگر اسپانسر و حمایت کننده پیدا بشه هزینه یک سال اون رو لااقل تقبل بکنه، برنامه رو هر چه زودتر رو اندازه می‌کنیم. باز عده‌ای از دوستان در حال تهیه تولید در حال تهیه برنامه های انیمیشن و کارتونی هستن، ولی بعضی از این برنامه ها ناقص نیمه راه رها شده به خاطر نبود بودجه و امکانات و تأمین هزینه مادیش. اگر از اینهای معاهد که تماس گرفتن در این زمینه ما رو کمک بکنن، افرادی رو که میشناسن به ما راهنمایی کنن، بعد از برنامه تماس بگیرن، بیشتر با هم دیگه همفکری کنیم، انشاءالله این برنامه ها پربارتر و با قوت برای کودکان و نوجوانان عزیزمون انشاءالله دوباره شروع میشه و پخش خواهد شد. شما قضیه دعا بفرمایید. تشکر از همه این شما.
من قبل از دعا هم باز یک بشارت دیگری بدم. شب گذشته جناب مولوی بهواری استاد حوزه علمیه سراوان و امام جمعه محترم سراوان مهمان ما بودند. هم دیشب و دیروز صبح حدود 4-5 ساعت با این عزیزمون صحبت کردیم و به اتفاق نظر رسیدیم که انشاءالله در ماه رمضان امسال یک چند جلسه پیرامون بحث توسل با ایشون مناظره داشته باشیم و ایشون جزء طرفداران سلفی و آدم معتدل و آدم ملا و منصفی هستند. انشاءالله امیدواریم که از الان جناب دای هدایتی هم برنامه جناب مرادزهی به فکر انشاءالله مناظره دوم با جناب مولوی بهواری انشاءالله باشند.
انشاءالله ما بسیار استقبال میکنیم از این گفتگوهای سازنده که قطعا و یقینا برای همه بینندگان و مشاهده کنندگان مثمر ثمر خواهد بود.
خدا یا تو را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، بعد مولای ما آقا ولی عهد نزدیک بفرما، ما را از یاوران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدست از ما راضی بگردان و ما را مشمول عنایات ویژه آن حضرت بساز. بر همه بیماران ما شفای عاجل کرم فرما، سخت گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه مخصوصا ما و بینندگان عزیز را الهی و آبروی محمد و آل محمد بکرمت سراورده دین ما دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.